رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیوی آزادی است و من کیوم مرسیتا خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات اوکراین گفتند که در 31 روز جنگ روسیه در این کشور بیش از 130 کودک کشته شدند. دفتر دادستانی کل اوکراین روز 26 مرد در پیامی در صفحه تلگرام گفت از جمله در ولایت کیوف زیاده از 60 کودک جان باختند. بر علاوه به اطلاع منبع تقریبا 200 کودک زخمی شدند. تصدیق مستقلانه این خبر غیر امکان است. در همین حال روسیه میگوید از آغاز جنگ در اوکراین بیش از 1350 سربازش کشته شدند. آمار تلفات مسکو از معلوماتی که اوکراین و کشورهای غربی پیشنهاد میکنند خیلی پایین تر است. مقامات بلندپایه نظامی روسیه روز 25 مرد گفتند 3850 سرباز دیگرشان زخمی شده است. آنها بار آخر روز 22 مرد درباره کشته شدن تقریبا 500 سرباز خبر داده بودند. یک مقام ناتو روز 24 مرد به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است احتمال از 7 تا 14 هزار سرباز روسیه کشته شدند. تصدیق مستقلانه آمار غیر امکان است. نشریه نیویورک تایمز روز 16 مرد به نقل از مقامات آمریکا شماره سربازان کشته شده روسیه را تقریبا 7000 نفر ارزیابی کرده بود. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین روز 23 مرد در توییتر نوشت که بیش از 15000 سرباز روس در جنگ ها کشته شدند. خبری دیگر هم به رویدادهای اوکراین پیوند دارد. رئیس جمهوری آمریکا روز 26 مرد در ورشو مرکزی لهستان یا پولشا با دیمیتری کولیوبا و الکسی رزنیکوف وزیر کارهای خارجی و دفاع اوکراین دیدار میکند. این ملاقات نخستین روبروی جو بایدن و مقامات بلندپایه کیوف از آغاز حمله بی‌سبب روسیه به اوکراین است. بایدن بار آخر با کولیوبا روز 22 فوریه امسال همگی دو روز پیش از حمله بی‌اساس روسیه ملاقات کرده بود. بعد از آن کولیوبا روز 5 مارس امسال با انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا در لهستان در نزدیکی مرز با اوکراین دیدار و صحبت داشت. جو بایدن که برای اشتراک در نشست کشورهای عضو ناتو و گروه 7 به اروپا آمده است روز 26 مرد با یک سخنرانی در ورشو به سفرش پایان می‌بخشد، جایی که او با سربازان آمریکایی و امدادگران واخورد و با پرزیدنت پولش آنجی دودا صحبت کرد. رجب حسینوف هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیکی در چندین نمایشنامه‌های تئاتری و فیلم‌های داخل و خارج نقش بازیده است در 80 سالگی درگذشت. چندی از همکارانش روز 26 مرد درباره مرگ او در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند ولی علتش را نگفتند. آوازخوان شناخته پرویز پولادی در فیسبوک نوشت که او در شهر سنگ پیتربورگ درگذشت. رجب حسینوف دانشکده به نام استراوسکی شهر تاشکند را ختم کرده در تئاتر لاهوتی و مایکوفسکی شهر دوشنبه کار کرده است. هنرپیشه شایسته تاجیکستان بود. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وضع در قره‌باغ کوهی را بررسی کرده است. بنا به گزارش‌ها در درگیری نو میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان 3 سرباز ارمنی کشته شده، 14 نفر دیگر زخمی شدند. حادثه روز 25 مارس روی داد. مقامات قره‌باغ کوهی باکو را به نقض سازش آتش‌بس با میانروی روسیه متهم کردند. سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف روز 26 مارس تصدیق کرد که پوتین و پاشینیان روزهای 24 و 25 مرد دو گفتگوی تلفنی داشتند. پسکوف به خبرنگاران گفت که وضع در قره‌باغ بررسی شد. ارمنستان و آذربایجان سال 2020 بر سر این منطقه بحثی 6 هفته با هم جنگیدند. درگیری طرف‌ها با میانروی روسیه و با سازش آتش‌بس پایان یافت. بنابر آن ارمنی‌ها قلمروهایی را که در طول 10 ساله‌ها زیر نظارت خود داشتند به آذربایجان دادند. شماری از ساکنان شهر کابل روز 26 مرد به کوچه ها برآمده از طالبان تقاضا کردند که در این مکتب ها را برای دختران بکشایند. یکی از زنان اعتراضگر روز شنبه به رادیو آزادی گفت اگر طالبان خواسته های آنها را نپذیرند به راهپیمایی ادامه خواهند داد. طالبان وعده داده بودند که روز 23 مرد امسال در این مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز میکنند، ولی زود از رأی خود گشتند. این رفتار طالبان واکنش ها را در جهان به بار آورد. آمریکا مذاکرات با مقام های طالبان را در شهر دوحه قطر بیکار کرد. 10 عضو شورای امنیت سازمان ملل در اعلامیه گفتند که دختران در افغانستان باید به مکتب بروند. و مقامات تاجیکستان گفتند که 110 شهروند دیگر کشور را که از اوکراین به لهستان یا پولش پناه برده بودند به وطن آوردند. سفر این گروه ساکنان صبح 26 مرد صورت گرفته است. در عموم از آغاز جنگ روسیه در اوکراین بیش از 2000 شهروند تاجیکستان از آن کشور به لهستان و دولت‌های دیگر اروپایی رفتند. تا این دم 413 نفرشان به کشور برگردانده شدند. در اوکراین حضور 4000 شهروند تاجیکستان تصدیق شده بود. آنها در آنجا کارو تحصیل میکردند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
درو. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
گروهی از دختران افغانستانی در دوشنبه در همراهی با همتاهای خود در افغانستان صدا بلند کردند. اعتراض آنها به تصمیم حکومت طالبان است که درسخوانی دختران از سنف 6 بالا را در مکتب‌های افغانستان اجازه نداد. محل جمع آمد و اعتراض دختران افغانستانی مقیم دوشنبه سفارت حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان بود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. محمد ظاهر اکبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه روز 25 مرد در این همایش از تصمیم طالبان در مورد منع تحصیل دختران به سختی انتقاد کرد.
وزیر معارف نامنهاد طالبا دیروز میگه که خانم ها باید تا صنف 6 درس بخوانند، بعد از او دوام و ادامه تدریس برای زنها فساد را ایجاد میکنه. یک کسی که به خواهر خود احترام داشته باشه، یک کسی که به مادر خود احترام داشته باشه، یک کسی که به همسر خود احترام داشته باشه چنین واژه را استعمال میکنه، هرگز نمیکنه.
شرکت داران همایش در سفارت حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه طالبان را با دروغگویی و وعده خلافی متهم کرده از آنها تقاضا کردند که مانع تحصیل دختران نشوند. ناجیه ظاهر مدیر مکتب افغانی سامونیان در دوشنبه گفت طالبان بار دیگر ثابت کردند که از رشد و پیشرفت زنان در افغانستان هراس دارند. طالبان پیشتر وعده داده بودند که روز 23 مارس در مکتب‌های میانه را برای دختران در افغانستان باز میکنند. آنها مکتب‌ها را باز کردند ولی همگی پس از چند ساعت بستند. وزارت معارف طالبان گفته است هر گونه لباس دختران بر اساس شریعت و سنت طراحی شود آنگاه اجازه تحصیل را خواهند داد. آنها گفتند برای باز کردن مکتب‌های دخترانه حالا بر اساس قانون‌های اسلامی و فرهنگ محلی نقشه تهیه دارند. چندی از کشورهای غربی چنین تصمیم طالبان را در مورد منع تحصیل دختران از سنف 6 ساله بالا در افغانستان محکوم کردند. روز 25 مارس در بینای سفارت حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان خوانندگان مکتب افغانی سامونیان در دوشنبه با برگزاری یک صحنه رمزی شیوه منع تحصیل دختران در افغانستان را به نمایش گذاشتند. افغانستانی های مقیم دوشنبه میگویند دلیل حکومت طالبان وابسته به منع تحصیل دختران مشخص نشدن لباس مکتبی است و هم زمان تاکید میکنند که این دلیل تنها یک بهانه بیش نیست. میناگل غیاسی فعال حقوق زنان افغان در صحبت به رادیو آزادی گفت
ببینید لباسی که طالب میخواهد شبیه لباس یونیفرم پاکستانی میخواهد، در حالی که خودتانم شاهد هستین و مکتبای افغانستان میبینه که بسیار یک لباس اسلامی در جانشان است، چادر میپوشند، لباس های درست می پوشن، اما طالب نظریات طالب دیگه چیز است. یعنی یک بانجویی به لباسی دخترها میکنه و هدف اونا نگذاشتن به درس هست دخترها.
در ماه آگوست سال گذشته بعدی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان زندگی زنان و دختران آن کشور به کلی دیگر شد. طالبان در مکتب ها را برای دختران صنف های بالایی بستند و زنان را از حق کار و آزادی های دیگر محروم کردند. طالبان بارها وعده دادند که به حقوق زنان در افغانستان احترام میگذارند و در این مکتب ها را برای دختران باز خواهند کرد. زنانی پناهجوی افغانستانی در دوشنبه میگویند به وعده طالبان باور ندارند. با گذشت 7 ماه هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سازمان و کشورهای جهان در برابر تشکیل یک حکومت همشمول رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را برای کار و تحصیل از شرط های پذیرفتن حکومت طالبان میدانند. به اطلاع رسمی فعلا 15000 پناهنده افغانستانی در تاجیکستان زندگی دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عزت امان حامی زندانی مهاجران تاجیک پرونده نو نسبتش را به اساس خوانده است و گفته است ادعای دعواگر درباره برگردانیدن $10,000 اساس ندارد. نسبت به عزت امان با دعوای نورالله واحدوف یک ساکن شهر باختر پرونده نو باز کردند. او دعوا کرده است که عزت امان از او $10,000 گرفت ولی $6,000ش را پرداخته $4,000 دیگر را نداده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. سید برهان شریف وکیل مدافع روزی 24 مرد بر رادیو آزادی گفت عزت امان $4,000 را به همسر نورالله واحدوف داده است که حالا در اوکراین قرار دارد. با گفته او پس از آغاز نارامی ها در اوکراین تلاش تماس با همسر این مرد نتیجه نداده است.
نگاه جو دوره بود نگاه وای برای وادی 6000ش ماشین گرفته کی بود وای ادمان پیزنواد کرد که 6000ش تو ماشین او اگر خاله نگاه دو دو باشه وای زن اوکراین بود موز امکان نداره که وای دعوت کنیم پیشکی.
دعواگر نورالله واحدوف اعتراف کرد که در عوض یک ماشین مرسدس $6,000 از نزدیکان عزت امان گرفته است ولی $4,000 باقی مانده را هنوز دریافت نکرده است. عزت امان در زبان خطش نوشته است که به زن دعواگر این پول را داده است ولی نورالله میگوید زنش رد کرده است. وی میگوید با حرفای واحدوف باور ندارند و میخوان مستقیم با این زن تماس گیرند. تلاش های ما برای صحبت با دعواگر نورالله واحدوف نتیجه نداد. در یک نوار ویدیویی که در صفحه های ظاهرا نزدیک به مقامات تاجیک یوتیوب نشر شده است، او ادعا میکند که عزت امان پولی او را پس نداده است. او از مقامات طلب برگردانیدن پولش را میکند. یک منبع در ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 مرد به ذکر نام تصدیق کرده بود که نسبت به عزت امان بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان پرونده باز شده است. در کدکس جنایی تاجیکستان برای این گناه 125400 سامان جریمه یا از 8 تا 12 سال محرومی از آزادی پیش بینی شده است. سید برهان شریفوف وکیل مدافع میگه دوباره برای عفو عزت امان بعد صادر شدن حکم 9 سال زندان به سرایاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه عریضه پیشنهاد کردند ولی با نشر ویدیوی نورالله واحدوف آید به قرض $10,000 پرونده دیگر باز شد و این مسئله به بررسی ماند.
در دوره ادای جزا ما یک امکانیت پیدا کردیم که همون جبر دیده را در حدود فدراسیون روسیه یافتند و باید پدرش خطی هم صحبت شده است. گفته که خیلی من میتونم که بیام اشتراک کنم. بازی ما درخواست کردگیم و سرایاست اجرای جزای جنایی اویدی تدبیق کردن او که بو این حالت نو پیدا شدگی عریضه که نبود پی ما هم هیچی نبود.
نزدیکان عزت امان دعوا را ساخته میدانند. آنها میگویند نورالله واحدوف در یک سال اخیر هیچ مراجعه نکرده بود اما ماه ینور امسال وقتی 232 سامانی باقی مانده را از پرونده پیشینه به صاحبش برگرداندند و بر اساس آن بازنگری حکم را خواستند او پیدا شد. بحثی که به گفته نزدیکانش 7 سال پیش حل شده است و اساسی برای افتتاح پرونده شدن نمیتواند. اشور بیبی خالو و مادر عزت امان روز 7 مرد گفته بود شخصی را که به وزارت کارهای داخلی شکایت برده است خوب میشناسند و پرونده نو نسبت فرزندش بی اساس است. او افزود دعواگر سال 2007 همراه پسری دیگرش در یک زندان مردوا بود. عزت امان برای انتقال آنها به تاجیکستان پول خرج کرد. یک قسمی آن $10,000 را نزدیکان دعواگر داده بودند. پسرش سال 2010 پولش را برگردان. در عوض $6,000 ماشین مرسدس داد. $4,000 دیگر را به همسر روسش در مسکو رسانیده است. این مسئله حل شده بود. مقامات تفتیشاتی میگن هنوز دعواگر را با عزت امان و نزدیکانش روبرو نکردند. عزت امان را که از حامیان حقوق شناخته تاجیک در روسیه به حساب میرفت روز 19 اکتبر سال گذشته با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم نمودند. او را ماه دیکبر به محبس یکم سوویتسکی انتقال دادند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید. دمی
Дмитрий Песков, сухангуи президенти Русия, дар субат ба шабакаи CNN далели навбати Кремль дар бораи ҳамла ба Украина ро баён кард. Песков рӯзи 22 март гуфт, пеш аз оғози амалиёти махсус, ҳудуди 120 ҳазор низомии Украина дар хати даргириҳо бо минтақаи Донбас қарор доштанд. Ин минтақа аз соли 2014 дар зери идораи ҷудоиталабони руба Москва аст. Песков инро сабаби ҳамла номид, дар ҳоле ки президент Путин ва чи дигареро заминаи оғози амалиёти махсуси ҳарбӣ дар Украина номида буд. Дар ин бора ман Шаҳлои Гулхоҷа гузориш медиҳам. Изҳороти нави сухангуи президенти Русия дар ҳоле садо медиҳад, ки мақомоти Украина дар бораи ҷамъ шудани миқдори зиёди нирӯҳо дар хати даргириҳо дар Донбас хабар надоданд. Нишонаҳои мустақими омодагии ҳамла вуҷуд доштанд, гуфт сухангуи Кремль, аммо далеле барои исботи гуфтаҳояш наовард. Дмитрий Песков ҳамчунин гуфт, ҳадаф аз иқдоми ахири Русия водор сохтани ҷаҳониён буд, ки ба нигарониҳои мо гӯш диҳанд. ولی بنا به خبری خدمات مخصوص و رسانه‌های جهان، روسیه از آغاز سال گرفته نزدیک به 150,000 نیرو را در مرز اوکراین جمع آورده بود و این سبب هشدار رهبران جهان از احتمال حمله به اوکراین از روسیه و بلاروس میگشت. نیروهای روسیه صبح 24 فوریه با فرمان ولادیمیر پوتین به اوکراین حمله کردند. مسکو این اقدام خود را عملیات مخصوص برای غیر نظامی کردن اوکراین میداند. اما کیف و کشورهای غربی اقدام روسیه را تجاوز آشکار به خاک اوکراین دانستند. جنگ یک ماه است که دوام دارد و از هر دو طرف صدها نفر را قربان کرد. در میان هلاک شدگان از اوکراین زنان و کودکان نیز هستند. سازمان ملل در گزارش اخیرش گفت بر اثر جنگ در اوکراین 953 شهروند ملکی کشته شده، 1557 نفر زخمی شدند. با اطلاع این سازمان شمار پناهندگان از 3.5 میلیون نفر گذشت. تقریبا چهاریک اهالی اوکراین مجبور شدند جای زیستشان را ترک کنند. مقامات اوکراین در برای هلاکت بیش از 15,000 نظامی روسیه در این کشور خبر دادند. مسکو هلاکت 557 نفر را تصدیق کرده است. در میان هلاک شدگان زادگان توجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی هستند. بنا به خبر دریافتی، روسای آخر جسد دست کم 4 زاده توجیکستان را که شهروندی روسیه را داشتند در جنگ اوکراین کشته شدند، به وطن آوردند. یک زاده قرغیزستان هم روز 8 مارت در اوکراین کشته شده است. صرف نظر از جوری شدن تحریم های سخت علیه روسیه و دعوت ها برای ختم جنگ، مسکو تا حال برای پایان دادن به درگیری ها اقدام نکرده است. سخنگوی پرزیدنت روسیه روز 22 مارت گفت عملیات ویژه نظامی ادامه دارد، چون تا حال هدف های حساسی به دست نیامده‌اند. روز 22 مارت دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش به ختم جنگ بی‌معنی دعوت کرد که روسیه در اوکراین شروع کرده است و گفت در این نزاع کسی پیروز نمی‌شود و آدمان مجبورند از برزخی واقعی گذر کنند. ادامه جنگ اخلاقاً غیر قابل قبول از جهت سیاسی، توجیه ناپذیر و از دید جنگی بی‌معنی است، گفت گوتریش در صحبت با روزنامه‌نگاران روز 22 مارت در شهر نیویورک آمریکا. شام دوشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیگر بار خواستار ملاقات با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شد و گفت به گفتگو با او با جنگ پایان دادن امکان ناپذیر است. کرمل در این باره واکنش نکرده است.
وطن سرود عشق توز قلب من صدا کنن در آنه های مهر تو مراز غم رها کنن وطن تو جسم و جان من زمین من زمان من وطن تو جسم و جان من زمین Even
یوسف جان بوریف نورس 12 ساله تاجیک از دو دست محروم است، ولی مثل دیگران در کارهای خانه به والدین کمک میرساند. خانواده‌اش تلاش میکنند تا او محتاج یاری دیگران نباشد و بیشتر کارها را خودش انجام بدهد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدم. آنها در محله بالاشهر نویای رودکی بسر میبرند. خود یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت وقتی خالگی خود را به خواندن کتاب میگذراند و هر وقت ببیند پدر و مادر یا برادرش مشغول کاری هستند به کمک میشتابد. یوسف جان میخواهد کارهایش را مستقلانه اجرا کند، هرچند از عهده آنها نه همیشه به آسانی میبراید.
وقتی که نباشم وقت خیلی مجبور میشه نکنی دیگر نمیشه.
منوچهر بوریزاده برادر یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت
مثلا پیشو پوشیده یک مثال یکم جوشه که نمیتونه خیتش پوشیده بعد میگه میام یاردمش میکنه. مثال بودا خوراک خری یکم چیز یاردمش میکنه که بخوای من خودم مثال کشی میکنم که خیتش یاد بگیره. مثال تر فرمون شدن که مقصد خیتش بکی یاد بگیره. مثال یک زو هستیم نیستیم یاد بگیره خیتش.
این نوروز کوشش میکند از همسالانش عقب نماند و در آموزش و درسای مکتب اشتراک کند. تنها در نوشتن که با پایهایش اجرا میکند از همسینفانش فرق دارد. صدبرگ از سوی و رهبر سینف یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت او در درسای مکتب فعال است.
باید در میانی همسالانی خود، در میانی همسینفانی خود همیشه خود را شد خورم حس میکند. همه همسینفان با او کمک میکنند، مثلا ستالش را گرفته در نزدش میمونند، چون که یوسف جان با پای خود مینویسد و نسبت به دیگر همسینفانش باز فکر میکنم که حسن خط زیبا دارد.
والدین نوروز در جای کار نمیکنند، زندگی را از حساب مهاجرت مهنتی پیش میبرند. او که معیوب گروه دویم است، به قول نزدیکانش همگی 283 سومونی نفقه معیوبی میگیرد و از هیچ امتیاز دیگری برخوردار نیست. در مکتب محله سطح آموزش و تعلیم طلبات او را خونه نمیکند. میخواهد در یگان لیسه یا مکتب پیشرفته تحصیل کند، ولی تلاش های به تکرار نزدیکان برای برآورده ساختن این آرزوی یوسف جان بی‌نتیجه باقی مانده است. با این وجود یوسف جان به آینده بهتر خود باور دارد. او بیرون از درسای مکتب نزد آموزگار درسی ایلوگی زبان انگلیسی میخواند. میخواهد در آینده ترجمان زبان انگلیسی شود. مثل یوسف جان بوریف در تاجیکستان بیش از 150,000 نفر همچون معیوب و یا شخصانی دارای امکانیتشان محدود رسما ثبت شدند. بعضی از معیوبان میگویند با شرایط و نفقه پولی که دارند زندگی کردن دشوار است، هرچند مقامات هنگامی صحبت و نشستهای رسمی درباره امتیازهای چون حرکت رایگان در نقلیات اجتماعی، رهایی از پرداخت اندازی زمین و پرداخت نصف پول تلفن خانگی صحبت میکنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
تقریبا 80% گریزه های افغانستانی در تاجیکستان با پول خویشاوندانشان زندگی میکنند که از کانادا و اروپا میفرستند. آنها هیچ کمک از افغانستان نمیگیرند. در داخل تاجیکستان هم پیدا کردن جای کار مشکل است. سازمان ملل هم به گفته گریزه ها مدد چندانه نمیکند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. میرحمت سال گذشته مجبور شد همراه عائله‌اش از افغانستان به تاجیکستان فرار کند. او در شهر کابل میزیست و برای نیروهای نظامی سازشواری میکشان. با گفته خودش از ترس قصاصگیری طالبان که قدم به قدم به کابل نزدیک می شدند، خانه و اموالش را گذاشته به تاجیکستان آمد. میرحمت دو دختر و دو پسر دارد. آنها در شهر وحدت 19 کیلومتری دوشنبه در خانه اجاره زندگی می کنند و هر ماه $115 می دهند. بر علاوه این برای خوراک، استفاده برق و خرج دیگر ضروری روزگار برای 6 نفر ماه حداقل $176,221 خرج می کنند. اما در خانواده میرحمت تنها پسرش کار می کند. فرزند او در یک از مرکزهای تعلیمی آموزگار زبان انگلیسی است و از این حساب ماه 2000 سومانی می گیرد. این مبلغ برای خانواده 6 نفری نمی رسد. در چنین شرایط چشم آیله میرحمت به سوی کانادا دوخته شده است. برادر میرحمت در این کشور مهاجر است و هر ماه با او به تاجیکستان مبلغ می فرستد. به گفته مسئولان آریانا، جامعه افغانستانی های تاجیکستان حدود 80% پناهندگان در تاجیکستان هم تقدیر خانواده میرحمت هستند. یک گروه کلان پناهجویان در تاجیکستان از جمله میرحمت در بنای 18 آشیانه در درآمدگاه شهر وحدت زندگی میکنند. در اینجا حداقل با 4 خانواده هم صحبت شدیم که همه آنها تصدیق کردند که از پیوندان یا به گفته خودشان از اسپانسرها از کانادا و اروپا مدد میگیرند. خویشاوندان آنها نیز مهاجرند، ولی با نظرداشت شرایط بهتر اقتصادی در کانادا و اروپا، پناهندگان افغانستانی در آن کشورها میتوانند با پیوندانشان در تاجیکستان یاری مالی رسانند. حجم عمومی مبلغ وارد شده برای گریزه ها معلوم نیست. مسئولان بانک ملی تاجیکستان از ارائه این آمار خودداری کردند. برای دریافت این اطلاع به بانک ملی کانادا درخواست ارسال شد، اما با گذشت 2 هفته پاسخ نیامد. 4 آیله پناهندگان در صحبت با ما گفتند به حساب میانه هر ماه از خویشاوندانشان $200 میگیرند. گریزه های افغان میگویند اگر این یاری ها نباشد، زندگیشان در تاجیکستان به مراتب سخت‌تر از حاضر خواهد بود. پیسه فرستن حتما قرض را میدهیم. این وعده است که تقریبا هر روز غلام حیدر از پناهندگان میشنود. او در پایان بنای 18 آشیانه در درآمدگاه شهر وحدت دکان مواد غذایی دارد. خودی او هم پناهنده است و بعد 5 مرتبه رد شدن درخواستش برای رفتن به کانادا در تاجیکستان ماند. غلام حیدر دفتر قرضش را نشان داده میگوید از نوشتن نام قرضداران و خط زدن دفتر پر شده است. نور محمد، یکی از گریزه‌های دیگری افغانستانی، در صحبت به رادیوی آزادی گفت سال‌های گذشته گریزه‌ها تا این حد محتاج پول خویشاوندان از کانادا و اروپا نبودند. به گفته وی تا ماه آوگوست سال 2021 خویشاوندان نور محمد مغازه او را در افغانستان استفاده می‌بردند و از فایده آن به او مبلغ می‌فرستادند. به قدرت رسیدن طالبان وضع اقتصادی افغانستان را به هم زد و تا این زمان ماه هفتم است که نور محمد از حساب مغازه‌اش هیچ مبلغی گرفته نمی‌تواند. طبق آمار کمیسریت سازمان ملل، تاجیکستان میزبان 13700 پناهنده افغانستانی است. بیشتر گریزه ها که با ما صحبت کردند از آرامی تاجیکستان شکر میکنند، ولی از نبودن جای کار مناسب ناامیدند. بر علاوه نبودن جای کار و قطع کمک ها از داخل افغانستان، پناهندگان میگویند از بخش گریزگان سازمان ملل و نهادهای دیگر یاری کافی نمیگیرند. از جمله قهرمان گزارش ما میرحمد میگوید دوام یک سال گریزه بودن در تاجیکستان همگی یک بار از بخش گریزگان سازمان ملل برایش مدد کردند. 3 آیله دیگری پناهندگان هم عین همین گپ را در صحبت با ما گفتند، اما کمیسریت سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید به گریزه های افغانستانی مدد زیاد کرده است. این نهاد زیرتابع سازمان ملل ماه اکتبر سال گذشته در یک نامه به رادیوی آزادی نوشت آنها با گریزه های افغانستانی از جمله یاری حقوقی و اجتماعی رسانیدند. اینچنین به گفته کمیسریت سازمان ملل در امور پناهندگان، آنها بعد حادثه های ماه آوگوست سال 2021 در افغانستان دایره فعالیت برنامه هایشان را وسیع کردند. در هر صورت پاسخ سازمان ملل در مسئله یاری به گریزه های افغانستانی عمومی است و این اداره مشخصا آمار را ذکر نمی کند که برای بهتر کردن زندگی پناهندگان چقدر پول مصرف شده است. در نیم سال گذشته بجز از اداره سازمان ملل، بعضی از فعالان در تاجیکستان تلاش کردند به پناهندگان افغانستانی یاری رسانند، ولی پناهندگان همزوبت رادیوی آزادی گفتند رسانیدن کمک های غذایی اکثر وقت یک دفعه اینه است و نمی توان همیشه با آنها زندگی را پیش برد. برای همین کمک پیوندان از خارجه فعلا منبع اساسی روزگذرانی برای پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان باقی مانده است. گریزه های افغانستانی می گویند به وضع زندگی آنها در تاجیکستان توجه شود و از طرف سازمان ملل یک برنامه مشخص رسانیدن یاری ها باید عمل کند، یا به گفته پناهندگان حداقل برای آنها جای کار مهیا کنند، وگرنه به گفته گریزه های مثل میرحمت آنها نمی توانند همیشه بار گران به دوش خویشاوندانشان در کانادا و اروپا باشند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
با گذشت 40 سال از ممنوع بودن فروش و استفاده مشروبات در ایران، بازار شراب گرم شده است. اکثر استحصال کنندگان می و شراب در تهران زنانند که میگویند از همین راه زندگی خود را پیش میبرند، هرچند خطر دستگیر شدن و به زندان رفتن آنها کم نیست. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. تجارت غیر قانونی ولی رواج یافته شراب فروشی در تهران در دست زنان است. با آماده کردن شراب و فروش آن، زنان در این شهر زندگی خود را میچرخانند. یکی از آنها به ذکر نامش گفت:
چیزی هم که الان دارین میبینین هیچ قاتیش نداره، نه مخمر داره نه قرص داره، هیچ قاتیش نداره، خالص خالص شراب نابیه دیگه.
در ایران فروش و استفاده مشروبات از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 منع است، ولی شراب و عرق و می در بازار سیاه و غیر قانونی فروخته می شود. اکثر تولید کنندگان آن زنان هستند.
بار اولم به مشکل مالی خورده بودم، کارهای دیگر رو انجام داده بودم، هیچ کدومش به نتیجه نرسیده بود. بعد یه بار که انجام دادم دیدم سود خوبی داره، بعد دیگه ادامه دادم، همینجوری مشتری های خودم رو جمع کردم. بعد که مشتری ها رو جمع کردم دیگه به قول معروف پولش به هم مزده کرد و همینجوری ادامه دادم. تنها اوضاعش خیلی خوبه، مردم خیلی استقبال میکنن، مخصوصا از عرق خیلی استقبال میکنن، چون شیشه ها اصولا تقلبیه، مردم الان میترسن شیشه ها رو مصرف کنن.
زنی دیگری که نامی مستعارش فریده است میگوید که قبلا بافندگی میکرد، ولی مشکلات اقتصادی سبب شد تا تغییر شغل کند. و افزود:
من یه خانمی هستم تو این دولت، هیچ شغلی فعلا ندارم، هیچ منبع درآمدی از جایی ندارم، از جایی تامین نمیشم، من حتی یه بیمه توی این مملکت ندارم که بگم آینده من حداقل بخواد تامین باشه. من اومدم رو آوردم به این کار.
زنان شرابکش میگویند که زندگی ناآرام و پرترسی دارند. یکی از آنها با شرط فاش نشدن نامش گفت:
مشروب کلا اینجا ممنوعه، تولیدش، خوردنش، همه چی ممنوعه. وقتی کسی گیر بیفته با تعداد مقدار بالا مسلما به مشکل بزرگی میخوره. بقولم هرچی درآمد داشته باید بده بهشون و بیاد بیرون. باید یا آشنا داشته باشی یا زیرمیزی بدی، یا تو این مدتی که کار میکنیم ما خیلی ها رو میخریم، خیلی از مامورا رو به قول معروف با همین پول و با همین مشروب دادن بهشون باعث میشه که هوامونو داشته باشن.
این زنان میگوین با زحمت زیاد و با ترس و حراس با تهیه و فروش شراب به مردم شادی میبخشند.
مردم شادی رو دوست دارن. تو جامعه ما که هیچ نوع نه تفریح وجود داره نه امکاناتی برای جوان ها وجود داره، تنها تفریح جوان ها این شده که جمع بشن دورم یه دوتا استکان عرق بخورن، مشروب بخورن، شراب بخورن، بزنن برقصن. همین پس کار ما میشه فروش شادی.
صدا نمودی با نگاهم دمه شنو نمودی، با تو دل دادم و با گل فتادم، تو مرا از خدا جدا نمودی، جدا نمودی. چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده، چکر چکر باران زده دلی مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده. چکر باران زده دل مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده باران زده دل مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده
جنگ روسیه در اوکراین تاجیکان و تاجیکستانیان را در دو جبهه قرار داده است. بخصوص در شبکه‌های اجتماعی مردم به گروه طرفداران و مخالفان جنگ تقسیم شدند. گروهی میگویند که کار روسیه درست است و گروه دیگر بر اینند که و میگویند که روسیه با تجاوز به قلمرو اوکراین تمام قانون‌های بین المللی را زیر پا کرده است. آنها هشدار می‌دهند که چنین روز به سر کشورهای دیگری پسا شوروی نیز آمده می‌تواند. آیا چنین است یا چنین نیست؟ امروز کارشناس مسائل حربی و امنیتی مهدی صابر که در روسیه قرار دارد و سیاستمدار معاون رئیس سازمان در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی علیم شیرزمانوف را به برنامه دعوت کردیم تا نظر دهند و با احترام به نظر همدیگر بحث کنند. به گپ آزاد خوش آمده، درود بر شما. محترم مهدی صابر، در صفحه شما در فیسبوک میبینیم که یک دعوت به دستگیری جنگ در اوکراین را نشر کردید. برای حمایت از موضع‌گیری روسیه شما دقیقاً چی دلیل یا دلیل‌ها دارید؟ مرحمت.
اولا سلام و درود به همه هم‌تنانی که در بیرون از مرز زندگی دارن و به همه فرسبان دنیا. پیش از همه باید بگویم که امروز وضعی که در دنیا عملی شده است در اینجا هیچ گونه‌ای از روسیه نیست و همه این وابسته است به دولت‌های غرب و از اونها به آمریکا و به تشنوسی حربی و سیاسیان ناتو. چون که اگر ما کم تر اگر پیشتر با گذشته نظر کنیم اتحاد شوروی رو امریکا از بین بود، اما در عوض اتحاد شوروی قریب که با یکان نفر شهروندان سابق اتحاد شوروی با جمهوری ها یکان سی در عوض داده نتوانست و برعکس کوشش کرد که روسیه و این کشورهای پس شوروی رو در ازدواج و در مقابل انگار قرار دهد. اگر سری وقت اگر امریکا بعد از اون که اتحاد شوروی بر هم خورد اگر موافق برنامه پلان مارشال عمل میکرد و یکان مبلغ های درست به این کشور میفرستاد به کشورهای پس شوروی، شاید که ما در عوض اتحاد شوروی میتونستیم که رو به دموکراسی و به آزادی و حقوق انسان رو به آن سویه که به خواستای امریکا بریم، اما چنین نشد و ببینه که در مدت همین 30 سال که اتحاد شوروی از بین رفته است، فقط مبارزه برای آن است که چیکار کنه که روسیه رو از بین برد و این روسیه رو با چندین کشورهای خود تقسیم کند.
این که موقع شما از روسیه به طور روشن حمایت میکنید به خاطر این است که شما در روسیه شهروندی دارید، فرزندان شما شهروندی دارند، کار و زندگی دارید، به خاطر این بود؟ اگر شما در روسیه نمیبودید چی؟
این با اون مقصود است که بعد از پراکنده شدن اتحاد شوروی یگانه کشوری که در کنار تاجیکستان بود این روسیه بود و روسیه بود که برای تاجیکا در حضور خود باز کرد و هر یک شهروند تاجیکستان را قبول کرد و این روز بوده که برای روسیه 176 هزار کوات مهاجر است، اما از تاجیکستان در حدودهای روسیه 3 میلیون نفر زندگی میکنند و قریب نزدیک 1 میلیون شهروندان شوگیسان یا شهروندی رسیه رو گرفتن و همه آنها شهروندی رسیه دارن و سوگند یاد کردن که با همین کشور رسیه آنها هل یا خیالات نمیکنن و آماده هستن که روسیه رو حمایت کنن و همچنین یک شهروندی برابر حقوقی همون نفرانی که پیشتر در این تلوش هم برابر همون ها در برابر دشمنان رسیه آنها مبارزه برن.
تشکر.
همین هم مثلا من
بله علی مشیر زمانوف، نظر شما درباره گفته های مهدی صابر چی است؟
خب ببینید، بگذار همین روزهای پاتریوت یا روزهای ملیگرای بر خورسند شده باشند که همین قریم به روسیه پیوست و باور کردگی باشند که در اونجا خوب رای پرسی واقعی بود و بگذار اکثر اونها بر جانبداری از جمهوری های خودخوان دنیسک و لوگانسک هم خوب به تبلیغات حکومتی خود باور کرده باشند و این مفکوره استعمارزده تاجیکی هم باعث شده باشد که اکثریت، حتی به نظر بنده می توبد که اکثریت تاجیک ها هم در این جبهه قرار گرفتند. ولی همه این زدیت ها، همه این مقابل استیارا من می توانستم به هر دو جبهه، به هر دو جانب حق دادم، می توانستم که اونها موقع خود رو داشته باشند و از اون دفاع کرده باشند تا 24 فوریه. 24 فوریه این جبهه رو یعنی جبهه دیگر در بین نیست، در بین دیگر بشر است و اهریمن است. یعنی از یک طرف سفید است، از یک طرف سیاه. سفید و سیاه در اینجا جدا شد و اصلا در اینجا مطرح نیست که من طرفدار خب پیوست شدن کریم بودم یا نبودم. این تجاوز، تجاوز بی اساس، تجاوز بی سبب، حتی تجاوز بود که به بهانه به یک کشور دیگر، یعنی تمام قاعده های بشری رو ویران کرده تجاوز کرد. و در اینجا علکی بعضی ها میگن که جانب میگیری، یا ما علکی حق نداریم که همچون کارشناس یا همچون روزنامه‌نگار بیایم و بگویم که این هنوز طرف ها هستند، یعنی طرف روسیه و طرف اوکراین است و من باید در اینجا یک خالصانه یعنی بی‌غرضانه مناسبت کنم. اصلا نه، من اگر انسان باشم، من جانبدار از هجوم پوتین بر از تجاوز روسیه به این کشور اصلا باید جانبدار نباشم.
ما در واقع میفهمیم که در روسیه بیشتر از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و فعالیت میکنند و منبع اساسی روزگارشون همین کار در روسیه است. اما حمایت از جنگی که کودکان و زنان در آن قربان میشوند در اوکراین منطقی است؟ نظر شما رو میخوایم بدونیم جناب مهدی صابر. مرحبا.
اولی که روسیه با مقابل اوکراین یک جنگ اعلام کرده است، تنها در لوگانسک، دونست، در همون دو تا ولایتی که هست در اونجا چندین سالش که دیگه زیر یک کشورهایی میخوان که علاقه داره اسکولت رو اعلام کردن، در اینجا همه از طرف خامگروهای بهدری همیشه مبارزه و ادامه میکرد و روسیه برای شناختن همین دو جمهوری یک مبارزه های زیر تروریستی بوده است. تا هنوز یکان جنگ اعلام نکرده است و هیچ وقت هم اوکراین ها نتونه که در نزدیک روسیه مثلا یک دو سه روز استودگی کرده تواند. برای همین هم این همه پروپاگاندا غرب است و اینجا یکان جنگ نیست، تنها روسیه میخواد که همون دو جمهوری، دو تا ولایت سابق رو آزاد نگاه دارد و در حدودی همون سرحدهای پیشرفشان. برای همین هم
بله جناب مهدی صابر، شما که در اوکراین زندگی نکردید، از کجا میدونید که در اوکراین ملتگرایان و به قول روسیه فاشیست ها هستند؟ اینا میخواستم
این ملتگرای اوکراین چندین سال پیش بود در همه روزنامه ها و در همه سایت ها و در همه وسایل اخبار اومده بود، اونها همیشه مقاله می نویسن، برآمدا میکنن، همیشه گام میذارن و از سال 2014 بود این چیز، از فوریه سال 2014 این چیز بود به طور عمومی همیشه تعریف کرده میشه.
محترم علی مشیر زمانوف، نظر شما به این حرفای مصوبه
ملتگرایی ما تاجیکا را در اوکراین داریم. ملتگرایی اصلا به اوکراین ها اصلا نزدیک هم نیست. یکم ملتگرا در اوکراین نیست. تعداد کوچک روس بدبین هست، روس بدبین، و این سبب خود را هم دارد. و امروز من هم یک روس بدبین شدم بعد اون تئاتر درامی که شب دیشب در ماریوپول با هزار چند نفر کودک و موی سفید و آدمای ملکی زیر بمباران ماندند. و بعد این روس بدبین من هم میشوم. یعنی اینجا ملی گرایی نیست، ملت گرایی در روسیه است که یک تاج. من خودم در روسیه چندین بار با ملت گرایان روبرو شدم. در اوکراین ملت گرایی نیست. این افسانه است که من مطمئنم که اون طرف هم باور ندارد به اون گفته هایی که گفته استادم. این اصلا باور این کس هم ندارند و تمام اون شهروندان روسیه که در همین روحیه جاه طلبی امپراتوری در معنی مردم روس که است، این را عادتا از کارشناسان به تبلیغات رب میدین، یعنی به پروپاگاندا. او برادر پروپاگاندا که با نامد خوب با مردک های همین خیل کلان سال به کمال رسیده نامد که در معنیشان یک فضای خالی بود و سلویوف و کسلوف و دیگر ها آمدند و این معنی های اینا رو پر کردند. نه، این روحیه استعماری تاجیکی است که ما تصور کنید. به هر دوی شما سوال، خودتون به خودتون سوال مونید، آزر در تاجیکستان چند فیصد اهالی تاجیکستان در ماتم اس‌اس‌ار ششته است؟ و اگر امروز رای پرسی گذرانه چند فیصد تاجیکان راضی می شوند که همچون یک ولایت در هیئت روسیه باشند؟ انا امون فساد هم از جانبدار تجاوز پوتین است.
تشکر جناب مهدی صابر. شما به این حرف شیرزمانوف که گفتن ملتگرایی در روسیه است روزی است؟
من شیرزمانی عزیز رو بیشتر میتونم، زیرا که برادر عزیز ما مثلا تاجیکا فقط که در پهلوی روسیه میتونه که نفوذ داشته باشه، میتونه که انکشاف بوین و به همه مقصدهایی که داره به اونو رسیم. در علاوه ما با کور یگان کار کرده نمیتونیم، به همه این چیز معلوم است. و واقعا هم چرا مثلا تاجیک ها امروز میخوان که در با روسیه باشن؟ برای که مردم تاجیک در مدت 30 سال از روسیه بسیار منفیت ها دیدم. ما با روسیه قریب که 200 سال مناسبت یکجا داریم، یکجا زیستیم.
درباره ملت گرایی روسا در روسیه میخواستم.
من شخصا در روسیه زندگی میکنم. من در یگان جا یا نه در پیل یگان روس ملگوری کنم.
ببینید
من در یک کار میکنم همه روسا هستم. خیلی احترام کلام دارید. یگان کسی نه در من مثلا
همین گپ شما رو تقویت دادم میخوام. گپ شما رو تقویت دادم میخوام. یک دقیقه شما که میگید که روسیه شما رو میخوروند و میپوشوند، آذر با همین حرکت احمقانه پوتین بعد دو ماه تمام تاجیکان اونجا بیکار میمونند. همه این مبلغ هایی که باید همین خیشاوندان من، یک تعداد بزرگ خیشاوندان من در روسیه کار فعالیت دارند و امروز علکی معلوم است که وضعیتشان بد شده استاده است و من میترسم که بعد یک ماه علکی اونها نان خود را پیدا کردن نمیتونه.
تشکر. بیاد از به سوال بعدی گذاریم. رئیس جمهوری اوکراین
چون تازه که روسیه هیچ وقت با زمان نمیافته، روسیه دولت بزرگ بود زرون میموند و سوهای کشاورزی روسیه امروز در دنیا در جای اول رفته است.
جناب مهدی صابر به این صحبت ادامه میتیم.
جناب رئیسات گفتگی نمیشد در روسیه میتونه که باز هم کشورهای صدو شهر خرونت شونه.
حالا به سوال بعدی گذاریم. بله ببینید، رئیس جمهوری اوکراین
از این چه برای میکنه؟
رئیس جمهوری اوکراین ریشه های یهودی دارد. در حکومت او نمایندگان چندین قوم و ملت ها هستند که چگونه میتوان این حکومت را ملتگرا نامید؟ جناب علیم شیرزمانوف.
خب خود زلنسکی یهودی است. یکی از چهره های با نفوذ اون، یک فامیل چی دارد، مسلمانی دارد، یک تای دیگر کیم فامیل کریگی دارد، همه همین خب بلندترین مقام ها رو اگر یک نظر کنید، همشان از قوم های گوناگون هستند. و ببینید در با ملی گرایی متهم کردن اوکراین در روسیه، یکی 30 سال، یک قریب که 22 سال یک نفر سر قدرت است، و بگذار او کدام ملتی که نباشد، او روس باشد، او کدام ملتی که نباشد، او علکی فاشیست است. او یکی 22 سال سر قدرت با هر بهانه قانون ها رو عوض کرده ششته استاده است، او علکی فاشیست است. در روس، در اوکراین حداقل 4 پرزیدنت یا 5 پرزیدنت زنده رو داره، که 2 پرزیدنت زندهش امروز با لباس نظامی از وطن خود دفاع کرده استاده. انا کجا است ملت گرایی؟
بله جناب
شرزمانوف، برای ملت خوب نداده است.
یک لحظه جناب شرزمانوف، روسیه میگوید از بس که غرب نگرانی های امنیتی آن را نادیده گرفت و میخواهد ناتو را پشت دری روسیه بیارد، برای همین عملیات را آغاز کرد. در این باره چه میگوید؟ چون که در بحث های کاربران این را هم میبینیم که یک سبب جنگ روسیه نمیده شده است.
او در ترکیه است، ناتو در فنلاندیا عذر میدارد، پشت در روسیه ناتو است. این یک بهانه بیش نیست که پشت در خب اون ناتو میاد. این فقط ببینید سبب اساسی تجاوز پوتین به اوکراین میدونه در چی است. اون دونسک و لوگانسک مستقل روسیه رو، اون طرف ماریوپول که در طول همین 8 سال همین قدر همین خیل ترقی کرد که این پوتین رو دار دستش، از جمله همون مقامداران جنایت پیشه لوگانسک می دیدن که بعد 2 سال خود مردم لوگانسک و دونسک اونها رو بدار می آویزد، نشان می دید که اون طرف بیند و این طرف بیند.
تشکر.
یعنی مردم زندگی مردم مجبور می کرد که اینا رو بدار آویزد.
جناب مهدی صابر، مگر راه های دیگری رفع نگرانی های امنیتی روسیه وجود نداشت؟ مثلا راه های آسایشته گفتگو و مایل کردن اوکراین به پذیرفتن این نگرانی ها شرط بود که با تنک و توپ و موشکباران این مسئله را حل کنند. نظرتون چی است؟
یگان راه دیگه نداشت، که از سال 2014 تمام راه ها گفتگو بود، یگان چی حل نشد. تنها این عمل های دولت های غربی است و امریکا است که میخواهند که روسیه را از بین برند و قسم ها تقسیم کنند و برای روی افتن به منبع های نویدی پوشوی مرکزی دیگر یا اونا میخواهند که همینچه را عملی کنند. چرا بعضی پوشوی این تعدادی شوهی اونا هم مثلا لطمه هستند که در این دویگان کمک و رسیه کنند و در روی یه سر اونا تمام میخواهند که روسیه از بین برند نیست کنند. بعد که سال 2000 پرزیدنت محترم ولادیمیر پوتین سر قدرت آمد، با اونها چندی بود پیشنهاد کرد که من میخواهم که با اتحاد اروپا داخل شوم، من میخواهم که با ناتو داخل شوم، که برای شما در این جو نیست، حاضر در نقشه ما فقط ما باید اوکراین و گروزیه رو با ناتو داخل کنیم، ما در باره اصلا این سخن نیست. و اگر بیاد بوده سال 2007 در میونخ یک نشست سران چهره‌های 20 دوره گردید، در اینجا پوتین برنامه کرده گفت که می بعد ما نمیتونم که با نشانداد شما عمل کنید و شما رو نایده میگید، ما بزرگ هستیم، شما میگید که بزرگ هم که باشد شما در ایرو در جامعه و در دنیا رو نفوذ ندارید و ما این خیلی دیگه سودا رو بتونیم و ما میخواییم که خدمان رو نهیم نشان ما هم هستیم و ما باید برای بخطری کشور خود مورده بریم و باید که ما بخطری دولت خودمان رو حمایت کنیم. ولی از همین یاسه هست که بعد به مقابل پوتین رو که سر کرکی پوتین یعنی یک نفری هستی که برای آنها خطر داشته باشه.
تشکر.
دیگر تشکر. تنها را یگونه این چرا که مقصد هم نستی نه باید که ارتشی ششمی نفراتی بحری آمده در بر اسرائیل رو دیدی شده که در اونجا قوای نظامی روسی هستند، قوای بحری روسی هستند، نه باید که در سرحدات های پاش و روسی آمده مثلا بریگاده های دیسانتی و بریگاده های مثلا پیاده نظامی
امریکا دیوشوان حالا همه از سر همین بود و تمام قوا و قدرت دولت های غربی امریکا برای همین که تیسر قوا ها بوری کنن سیاه و میمان بوری کنن و تمام هم که در اینجا روسیه بعد روسیه با بلاروسیه بعد داخل روسیه در درون آقام کنن و روسیه با پراکنده کنن.
جناب شیرزمانوف، یک کاربر در واقع یک کاربر تاجیک درباره منطق حمایت تاجیکان از جنگ در اوکراین را حمایت کرده و مثال آورده است که ضرور باشد، روا باشد و یا زندگی آینه را محتاج خاکستر کنه، یعنی تاجیکان از ناچار و ناعلاجی روسیه را دستگیری میکنن. نظر شما؟
نه، من 100% مطمئنم که این روسیه و چه شهروندان روسیه و چه شهروندان تاجیکستان در این جبهه بخاطر خب بخاطر چیز تاجیکان بخاطر استعمار زده بودن خود. بنده خودم در دوره مکتب خونی هم یک امپراتور خواه بودم، یعنی من هم یک جانبدار بودم که شوروی بیاید و نصف دنیا را زیر کند و بگیرد. یعنی این تربیه است که در چنین دولت ها مردم تربیه می یابد و ما در اساس تربیه اون علاوه بر اون مفکوره استعماری که خودمون داریم، خودمون من تکرار میکنم که اگر امروز در تاجیکستان رای پرسی گذرد، اکثریت کل تاجیکان آواز میدهند که تاجیکستان به حیث یک ولایت به روسیه وارد شود، که این مفکوره مفکوره استعماری است و این مردم با این مفکوره خیلی متاسفم از آن که مردم ما چنین مفکوره دارد و با این مفکوره ما موفق نخواهیم شد که یک دولت آزاد و شکوفا را داشته باشیم.
باید بسید این شیزم را روزیش نمیتونم، چون که من مثلا در دوره شروع تلاشم من شهروند SSR بودم، من اکنون شهروند روسیه هستم، من روسیه اندیشه میکنم، من مثلا طرز زندگی من طرز زندگی روسیه است، من بروسو هستم، من چرا روسیه حمایت نکنم؟ من از روسیه حمایت میکنم چون که در اینجا 3 میلیون شهر هموطنان من زندگی میکنم.
تشکر.
در تویسان قریب 10 میلیون اهالی دارد که برای تویسان به 7 8 میلیون بسنده است که تمام که دولت تویسان رو پیش برم و تویسان گلگل شکوفاد و تصور کنید که تمام این روز درآمد و برآمد و خرج صرف تویسان از روسیه و بسنده.
و در پایان برنامه میخوام نظری هر دوی شما رو پرسم و خیلی کوتاه فشرده که راه درست حل مناقشه در اوکراین چی بوده میتواند. مرحمت جناب شیرزمانوف، از شما شروع میکنم. خیلی کوتاه
خواهش میکنم. پیروزی به چون و چرای اوکراین با دستگیری تمام دنیا از جمله تاجیکستان.
جناب مهدی صابر، شما چی میگید؟ مرحمت خیلی کوتاه خواهش میکنم.
اون چه که روز اوکراین اعضای ناتو نباشد، باید او یک کشور آزاد باشد، با همین راه پیش رفته میتواند اوکراین. اگر تو آن وقت دیگی در اینجا کشورهای غربی و امریکا میخواهند که یگان سر درارن و ناآرام بیارن، اوکراین آرام نمیشود.
تشکر زیاد و سلامت باشد برای شرکتتون در برنامه گپ آزاد. بینندگان عزیز سپاس برای همراهیتان و مهمانان ما مهدی صابر مهاجری تاجیک و شهروند روسیه و علیم شیرزمانوف یکی از مخالفان دولت تاجیکستان حضور داشتند. برنامه را به پایان میبریم. من میرزا نبی خالق زاد بودم. خدا نگهدار شما.
بخونم بیت بی پایان، بخونم ز درد افغان، بخانم بخانم بیت به پایان، بخانم به درد ملت افغان، بخانم برای مردم آرای خود ز ایران تا به پاکستان، بخانم ز جان تو سرداری نداری ببر، با کابل جان تو سرداری نداری ببر، سهولم خبرداری نداری ببر، موسیقی
ما سفر داری نداری دلبر، بسوی ما سفر داری نداری دلبر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیو آزادی است و من کیومرسیتا خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات اوکراین گفتند که در 31 روز جنگ روسیه در این کشور بیش از 130 کودک کشته شدند. دفتر دادستانی کل اوکراین روز 26 مرد در پیامی در صفحه تلگرام گفت از جمله در ولایت کیوف زیاده از 60 کودک جان باختند. بر علاوه به اطلاع منبع تقریبا 200 کودک زخمی شدند. تصدیق مستقلانه این خبر غیر امکان است. در همین حال روسیه میگوید از آغاز جنگ در اوکراین بیش از 1350 سربازش کشته شدند. آمار تلفات مسکو از معلوماتی که اوکراین و کشورهای غربی پیشنهاد میکنند خیلی پایین تر است. مقامات بلندپایه نظامی روسیه روز 25 مرد گفتند 3850 سرباز دیگرشان زخمی شده است. آنها بار آخر روز 22 مرد درباره کشته شدن تقریبا 500 سرباز خبر داده بودند. یک مقام ناتو روز 24 مرد به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است احتمال از 7 تا 14 هزار سرباز روسیه کشته شدند. تصدیق مستقلانه آمار غیر امکان است. نشریه نیویورک تایمز روز 16 مرد به نقل از مقامات آمریکا شماره سربازان کشته شده روسیه را تقریبا 7000 نفر ارزیابی کرده بود. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین روز 23 مرد در توییتر نوشت که بیش از 15000 سرباز روس در جنگ ها کشته شدند. خبر دیگر هم به رویدادهای اوکراین پیوند دارد. رئیس جمهوری آمریکا روز 26 مرد در ورشو مرکز لهستان یا پولشا با دیمیتری کولیوبا و الکسی رزنیکوف وزیر کارهای خارجی و دفاع اوکراین دیدار میکند. این ملاقات نخستین روبروی جو بایدن و مقامات بلندپایه کیوف از آغاز حمله بی‌سبب روسیه به اوکراین است. بایدن بار آخر با کولیوبا روز 22 فوریه امسال همگی دو روز پیش از حمله بی‌اساس روسیه ملاقات کرده بود. بعد از آن کولیوبا روز 5 مرد امسال با انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا در لهستان در نزدیکی مرز با اوکراین دیدار و صحبت داشت. جو بایدن که برای اشتراک در نشست کشورهای عضو ناتو و گروه هفت به اروپا آمده است روز 26 مرد با یک سخنرانی در ورشو به سفرش پایان می‌بخشد، جایی که او با سربازان آمریکایی و امدادگران واخورد و با پرزیدنت پولشا اندژی دودا صحبت کرد. رجب حسینوف هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیکی در چندین نمایشنامه‌های تئاتری و فیلم‌های داخل و خارج نقش بازیده است در 80 سالگی درگذشت. چند از همکارانش روز 26 مرد درباره مرگ او در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند ولی علتش را نگفتند. آوازخوان شناخته پرویز پولادی در فیسبوک نوشت که او در شهر سنگ پیتربورگ درگذشت. رجب حسینوف دانشکده‌ای به نام استراوسکی شهر تاشکند را ختم کرده در تئاتر لاهوتی و مایکوفسکی شهر دوشنبه کار کرده است. هنرپیشه شایسته تاجیکستان بود. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وضع در قره‌باغ کوهی را بررسی کرده است. بنا به گزارش‌ها در درگیری نو میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان 3 سرباز ارمنی کشته شده، 14 نفر دیگر زخمی شدند. حادثه روز 25 مرد روی داد. مقامات قره‌باغ کوهی باکو را به نقض سازش آتش‌بس با میانروی روسیه متهم کردند. سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف روز 26 مرد تصدیق کرد که پوتین و پاشینیان روزهای 24 و 25 مرد دو گفتگوی تلفنی داشتند. پسکوف به خبرنگاران گفت که وضع در قره‌باغ بررسی شد. ارمنستان و آذربایجان سال 2020 بر سر این منطقه بحثی 6 هفته با هم جنگیدند. درگیری طرف‌ها با میانروی روسیه و با سازش آتش‌بس پایان یافت. بنابر آن ارمنی‌ها قلمروهایی را که در طول 10 ساله‌ها زیر نظارت خود داشتند به آذربایجان دادند. شماری از ساکنان شهر کابل روز 26 مرد به کوچه ها برآمده از طالبان تقاضا کردند که در این مکتب ها را برای دختران بکشایند. یکی از زنان اعتراضگر روز شنبه به رادیو آزادی گفت اگر طالبان خواسته های آنها را نپذیرند به راهپیمایی ادامه خواهند داد. طالبان وعده داده بودند که روز 23 مرد امسال در این مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز میکنند، ولی زود از رأی خود گشتند. این رفتار طالبان واکنش ها را در جهان به بار آورد. آمریکا مذاکرات با محاکمه های طالبان را در شهر دوحه قطر بیکار کرد. ده عضو شورای امنیت سازمان ملل در اعلامیه گفتند که دختران در افغانستان باید به مکتب بروند. و مقامات تاجیکستان گفتند که 110 شهروند دیگری کشور را که از اوکراین به لهستان یا پولشا پناه برده بودند به وطن آوردند. سفر این گروه ساکنان صبح 26 مارس صورت گرفته است. در عموم از آغاز جنگ روسیه در اوکراین بیش از 2000 شهروند تاجیکستان از آن کشور به لهستان و دولت‌های دیگری اروپایی رفتند. تا این دم 413 نفرشان به کشور برگردانده شدند. در اوکراین حضور 4000 شهروند تاجیکستان تصدیق شده بود. آنها در آنجا کارو تحصیل میکردند.
خیلی مصطفی من به حال خیلی ارزان سر ده سه سامان ارزان
سر. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمچه با او دو رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
گروهی از دختران افغانستانی در دوشنبه در همراهی با همتاهای خود در افغانستان صدا بلند کردند. اعتراض آنها به تصمیم حکومت طالبان است که درسخوانی دختران از سنف 6 بالا را در مکتب‌های افغانستان اجازه نداد. محل جمع آمد و اعتراض دختران افغانستانی مقیم دوشنبه سفارت حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان بود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. محمد ظاهر اغبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه روز 25 مارس در این همایش از تصمیم طالبان در مورد منع تحصیل دختران به سختی انتقاد کرد.
وزیر معرف نامنهاد طالبا دیروز میگه که خانم ها باید تا صنف 6 درس بخوانند، بعد از او دوام و ادامه تدریس برای زنها فساد را ایجاد میکنند. یک کسی که به خواهر خود احترام داشته باشه، یک کسی که به مادر خود احترام داشته باشه، یک کسی که به همسر خود احترام داشته باشه چنین واژه را استعمال میکنه؟ هرگز نمیکنه.
شرکت داران همایش در سفارت حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه طالبان را با دروغگویی و وعده خلافی متهم کرده از آنها تقاضا کردند که مانع تحصیل دختران نشوند. ناجیه ظاهر مدیر مکتب افغانی سامونیان در دوشنبه گفت طالبان بار دیگر ثابت کردند که از رشد و پیشرفت زنان در افغانستان هراس دارند. طالبان پیشتر وعده داده بودند که روز 23 مارس در مکتب‌های میانه را برای دختران در افغانستان باز میکنند. آنها مکتب‌ها را باز کردند ولی همگی پس از چند ساعت بستند. وزارت معارف طالبان گفته است هر گاه لباس دختران بر اساس شریعت و سنت طراحی شود آنگاه اجازه تحصیل را خواهند داد. آنها گفتند برای باز کردن مکتب‌های دخترانه حالا بر اساس قانون‌های اسلامی و فرهنگ محلی نقشه تهیه دارند. چندی از کشورهای غربی چنین تصمیم طالبان را در مورد منع تحصیل دختران از سنف 6 ساله بالا در افغانستان محکوم کردند. روز 25 مارس در بنای سفارت حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان خوانندگان مکتب افغانی سامونیان در دوشنبه با برگزاری یک صحنه رمزی شیوه منع تحصیل دختران در افغانستان را به نمایش گذاشتند. افغانستانی های مقیم دوشنبه میگویند دلیل حکومت طالبان وابسته به منع تحصیل دختران مشخص نشدن لباس مکتبی است و همزمان تاکید میکنند که این دلیل تنها یک بهانه بیش نیست. میناگل قیاسی فعال حقوق زنان افغان در صحبت به رادیو آزادی گفت
ببینید لباسی که طالب میخواهد شبیه لباس یونیفرم پاکستانی میخواهد، در حالی که خودتانم شاهد هستین و مکتبای افغانستان میبینه که بسیار یک لباس اسلامی در جانشان است، چادر میپوشند، لباس های درست میپوشند، اما طالب نظریات طالب دیگه چیز است، یعنی یک بانجویی به لباس دخترها میکنه و هدف اونا نگذاشتن با درس هست دختران.
در ماه آگوست سال گذشته بعدی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان زندگی زنان و دختران آن کشور به کلی دیگر شد. طالبان در مکتب ها را برای دختران صنف های بالایی بستند و زنان را از حق کار و آزادی های دیگر محروم کردند. طالبان بارها وعده دادند که به حقوق زنان در افغانستان احترام میگذارند و در مکتب ها را برای دختران باز خواهند کرد. زنان پناهجوی افغانستانی در دوشنبه میگویند به وعده طالبان باور ندارند. با گذشت 7 ماه هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سازمان و کشورهای جهان در برابر تشکیل یک حکومت همشمول رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را برای کار و تحصیل از شرطهای پذیرفتن حکومت طالبان میدانند. به اطلاع رسمی فعلا 15000 پناهنده افغانستانی در تاجیکستان زندگی دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
عزت امان حامی زندانی مهاجران تاجیک پرونده نو نسبتش را بی اساس خوانده است و گفته است ادعای دعواگر درباره برگردانیدن $10,000 اساس ندارد. نسبت به عزت امان با دعوای نورالله واحدوف یک ساکن شهر بختر پرونده نو باز کردند. او دعوا کرده است که عزت امان از او $10,000 گرفت ولی $6,000 را پرداخته، $4,000 دیگر را نداده است. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. سید برهان شریف وکیل مدافع روزی 24 مرد برای آزادی گفت عزت امان $4,000 را به همسر نورالله واحدوف داده است که حالا در اوکراین قرار دارد. به گفته او پس از آغاز ناآرامی‌ها در اوکراین تلاش تماس با همسر این مرد نتیجه نداده است.
نگاه جو دوره بود، نگاه وای برای وای 6000ش ماشین گرفت کی بود، وای ادمم پیشنهاد کرد که 6000ش تو ماشین. او اگر خاله نگاه دودا باشه وای زن اوکراین بود، موز امکان نداره که وای دعوت کنیم پیش کنیم.
دعواگر نورالله واحدوف اعتراف کرد که در عوض یک ماشین مرسدس $6,000 از نزدیکان عزت امان گرفته است، ولی $4,000 باقی مانده را هنوز دریافت نکرده است. عزت امان در زبان خطش نوشته است که به زن دعواگر این پول را داده است، ولی نورالله میگوید زنش رد کرده است. وی میگوید با حرفای واحدوف باور ندارند و میخوان مستقیم با این زن تماس گیرند. تلاش های ما برای صحبت با دعواگر نورالله واحدوف نتیجه نداد. در یک نوار ویدیویی که در صفحه های ظاهرا نزدیک به مقامات تاجیک یوتیوب نشر شده است، او ادعا میکند که عزت امان پولی او را پس نداده است. او از مقامات طلب برگردانیدن پولش را میکند. یک منبع در ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 مرد به ذکر نام تصدیق کرده بود که نسبت به عزت امان بر اساس قلابی به مقدار مخصوصاً کلان پرونده باز شده است. در کدکس جنایی تاجیکستان برای این گناه 125400 سامان جریمه یا از 8 تا 12 سال محرومی از آزادی پیش بینی شده است. سید برهان شریفوف وکیل مدافع میگه دوباره برای عفو عزت امان بعد صادر شدن حکم 9 سال زندان به سرایاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه عریضه پیشنهاد کردند، ولی با نشر ویدیوی نورالله واحدوف آید به قرض $10,000 پرونده دیگر باز شد و این مسئله به بررسی ماند.
در دوره ادای جزا ما یک امکانیت پیدا کردیم که همون جبردیده را در حدود فدراسیه روسیه یافتن و باید پدرش خطی هم صحبت شده است. تا که خیلی من میتونم که بیام اشتراک کنم، بازی ما درخواست کردگیم و سرکت اجرای جزای جنایی قویدی صدق کردنی او که با این حالت نو پیدا شدگی عریضه که نبود تای ما هم هیچی نبود.
نزدیکان عزت امان دعوا را ساخته میدونند. آنها میگویند نورالله واحدوف در یک سال اخیر هیچ مراجعه نکرده بود، اما ماه ینوار امسال وقتی 232 سامانی باقی مانده را از پرونده پیشینه به صاحبش برگرداندند و بر اساس آن بازنگری حکم را خواستند، او پیدا شد. بحثی که به گفته نزدیکانش 7 سال پیش حل شده است و اساسی برای افتتاح پرونده شدن نمیتواند. اشور بیبی خالو و مادر عزت امان روز 7 مرد گفته بود شخصی را که به وزارت کارهای داخلی شکایت برده است خوب میشناسند و پرونده نو نسبت فرزندش بی اساس است. او افزود دعواگر سال 2007 همراه پسری دیگرش در یک زندان مردوا بود. عزت امان برای انتقال آنها به تاجیکستان پول خرج کرد. یک قسمی آن $10,000 را نزدیکان دعواگر داده بودند. پسرش سال 2010 پولش را برگردان. در عوض $6,000 ماشین مرسدس داد، $4,000 دیگر را به همسر روسش در مسکو رسانیده است. این مسئله حل شده بود. مقامات تفتیشاتی میگن هنوز دعواگر را با عزت امان و نزدیکانش روبرو نکردند. عزت امان را که از حامیان حقوق شناخته تاجیک در روسیه به حساب میرفت، روز 19 اکتبر سال گذشته با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم نمودند. او را ماه دیکبر به محبس یکم سویتسکی انتقال دادند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
د
دمیتری پیسکوف سخنگوی پریزیدنت روسیه در صحبت با شبکه CNN دلیل نوبتی کرمل درباره حمله به اوکراین را بیان کرد. پیسکوف روز 22 مارت گفت پیش از آغاز عملیات مخصوص حدود 120 هزار نظامی اوکراین در خط درگیری ها با منطقه دانباس قرار داشتند. این منطقه از سال 2014 در زیر اداره جدای طلبانی روبه مسکو است. پیسکوف این را سبب حمله نامید، در حالی که پریزیدنت پوتین و چی دیگری را زمینه آغاز عملیات مخصوص حربی در اوکراین نامیده بود. در این باره من شهلای گل خواجه گزارش می‌دهم. اظهارات این نوی سخنگوی پریزیدنت روسیه در حال صدا می‌دهد که مقامات اوکراین در برای جمع شدن مقدار زیادی نیروها در خط درگیری‌ها در دانباس خبر ندادند. نشانه‌های مستقیم آمادگی حمله وجود داشتند، گفت سخنگوی کرمل، اما دلیل برای اثبات گفته‌هایش نآورد. دمیتری پیسکوف همچنین گفت هدف از اقدام اخیر روسیه وادار ساختن جهانیان بود که به نگرانی‌های ما گوش دهند. ولی بنا به خبری خدمات مخصوص و رسانه‌های جهان، روسیه از آغاز سال گرفته نزدیک به 150 هزار نیرو را در مرز اوکراین جمع آورده بود و این سبب هشدار رهبران جهان از احتمال حمله به اوکراین از روسیه و بلاروس میگشت. نیروهای روسیه صبح 24 فوریه با فرمان ولادیمیر پوتین به اوکراین حمله کردند. مسکو این اقدام خود را عملیات مخصوص برای غیر نظامی کردن اوکراین میداند، اما کیف و کشورهای غربی اقدام روسیه را تجاوز آشکار به خاک اوکراین دانستند. جنگ یک ماه است که دوام دارد و از هر دو طرف صدها نفر را قربان کرد. در میان هلاک شدگان از اوکراین زنان و کودکان نیز هستند. سازمان ملل در گزارش اخیرش گفت بر اثر جنگ در اوکراین 953 شهروند ملکی کشته شده، 1557 نفر زخمی شدند. با اطلاع این سازمان شمار پناهندگان از 3.5 میلیون نفر گذشت. تقریبا 4.1 اهالی اوکراین مجبور شدند جای زیستشان را ترک کنند. مقامات اوکراین در برای هلاکت بیش از 15 هزار نظامی روسیه در این کشور خبر دادند. مسکو هلاکت 557 نفر را تصدیق کرده است. در میان هلاک شدگان زادگان تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی هستند. بنا به خبر دریافتی، روزهای آخر جسد دست کم 4 زاده تاجیکستان را که شهروندی روسیه را داشته در جنگ اوکراین کشته شدند به وطن آوردند. یک زاده قرغیزستان هم روز 8 مارت در اوکراین کشته شده است. صرف نظر از جوری شدن تحریم های سخت علیه روسیه و دعوت ها برای ختم جنگ، مسکو تا حال برای پایان دادن به درگیری ها اقدام نکرده است. سخنگوی پریزیدنت روسیه روز 22 مارت گفت عملیات ویژه نظامی ادامه دارد، چون تا حال هدف های حساسی به دست نیامده‌اند. روز 22 مارت دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش به ختم جنگ بی‌معنی دعوت کرد که روسیه در اوکراین شروع کرده است و گفت در این نزاع کسی پیروز نمی‌شود و آدمان مجبورند از برزخی واقعی گذر کنند. ادامه جنگ اخلاقاً غیر قابل قبول، از جهت سیاسی توجیه نپذیر و از دید جنگی بی‌معنی است، گفت گوتریش در صحبت با روزنامه‌نگاران روز 22 مارت در شهر نیویورک آمریکا. شام دوشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیگر بار خواستار ملاقات با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شد و گفت به گفتگو با او به جنگ پایان دادن امکان ناپذیر است. کرمل در این باره واکنش نکرده است.
وطن سرود عشق تازه قلبی من صدا کنم، درانه های مهر تو مرا ز غم رها کنم. وطن تو جسم و جان من، زمین من زمان من. وطن تو جسم و جان من، زمین من زمان من. تو مادری یگانه ای عزیز و مهربان من. وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی. وطن امید و آرزو، وطن صفای زندگی. وطن
یوسف جان بوریف نورس 12 ساله تاجیک از دو دست محروم است، ولی مثل دیگران در کارهای خانه به والدین کمک میرساند. خانواده‌اش تلاش میکنند تا او محتاج یاری دیگران نباشد و بیشتر کارها را خودش انجام بدهد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. آنها در محله بالاشهر نویای رودکی به سر میبرند. خود یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت وقتی خالگی خود را به خواندن کتاب میگذراند و هر وقت ببیند پدر و مادر یا برادرش مشغول کاری هستند به کمک میشتابد. یوسف جان میخواهد کارهایش را مستقلانه اجرا کند، هرچند از عهده آنها نه همیشه به آسانی میبراید.
وقتی که نباشم وقت خیلی مجبور میشم نکنی دیگه نمیشه.
منوچهر بوریزاده برادر یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت
مثلا پیشو پوشیده یک مثال یکم جا شکه نمیتونه خیدش پوشیده بعد میگه میام یوردمش میکنیم مثال بودا خوراک خری یکم چیز یوردمش میکنیم که بخواهی من خیدم مثال کشی میکنیم که خیدش یاد بگیره مثال تر فرمون شویتون که مقصد خیدم بکی یاد بگیر مثال یک زو هستیم نستیم یاد بگیره خیدش.
این نوروز کوشش میکند از همسالانش عقیب نماند و در آموزش و درسای مکتب اشتراک کند. تنها در نوشتن که با پایهایش اجرا میکند از همسینفانش فرق دارد. صدبرگ اسایوا رهبر سینف یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت او در درسای مکتب فعال است.
وای در میانی همسالان خود در میانی همسینفان خود همیشه خود را شاد خورم حس میکند. همه همسینفان با او کمک میکنند، مثلا استولش را گرفته در نزدش میمانند، چون که یوسف جان با پای خود می نویسد و نسبت به دیگر همسینفانش باز فکر میکنم که حس خط زیبا دارد.
والدین نوروز در جای کار نمیکنند، زندگی را از حساب مهاجرت مهنتی پیش میبرند. او که معیوب گروه دویم است، به قول نزدیکانش همگی 283 سومونی نفقه معیوبی میگیرد و از هیچ امتیاز دیگری برخوردار نیست. در مکتب محله سطح آموزش و تعلیم طلبات او را قانع نمیکند. میخواهد در یگان لیسه یا مکتب پیشرفته تحصیل کند، ولی تلاش های با تکرار نزدیکان برای برآورده ساختن این آرزوی یوسف جان بی‌نتیجه باقی مانده است. با این وجود یوسف جان به آینده بهتر خود باور دارد. او بیرون از درسای مکتب نزدی آموزگار درسی ایلوگی زبانی انگلیسی میخوند. میخواهد در آینده ترجمانی زبانی انگلیسی شود. مثل یوسف جان بوریف در تاجیکستان بیش از 150 هزار نفر همچون معیوب و یا شخصانی دارای امکانیتشان محدود رسما ثبت شدند. بعضی از معیوبان میگویند با شرایط و نفقه پولی که دارند زندگی کردن دشوار است، هرچند مقامات هنگام صحبت و نشست‌های رسمی درباره امتیازهای چون حرکت رایگان در نقلیات اجتماعی، رهایی از پرداخت اندازی زمین و پرداخت نصف پول تلفن خانگی صحبت میکنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تقریبا 80% گریزه های افغانستانی در تاجیکستان با پول خویشاوندانشان زندگی میکنند که از کانادا و اروپا میفرستند. آنها هیچ کمکی از افغانستان نمیگیرند. در داخل تاجیکستان هم پیدا کردن جای کار مشکل است. سازمان ملل هم به گفته گریزه ها مدد چندانه نمیکند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. میرحمت سال گذشته مجبور شد همراه عائله اش از افغانستان به تاجیکستان فرار کند. او در شهر کابل میزیست و برای نیروهای نظامی سازشواری میکشان. با گفته خودش از ترس قصاصگیری طالبان که قدم به قدم به کابل نزدیک میشدند، خانه و اموالش را گذاشته به تاجیکستان آمد. میرحمت دو دختر و دو پسر دارد. آنها در شهر وحدت 19 کیلومتری دوشنبه در خانه اجاره زندگی میکنند و هر ماه 115 دلار میدهند. بر علاوه این برای خوراک، استفاده برق و خرج دیگری ضروری روزگار برای 6 نفر ماه حداقل 176.221 دلار خرج میکنند. اما در خانواده میرحمت تنها پسرش کار میکند. فرزند او در یک از مرکزهای تعلیمی آموزگاری زبان انگلیسی است و از این حساب ماه 2000 سومانی میگیرد. این مبلغ برای خانواده 6 نفری نمی رسد. در چنین شرایط چشم آیله میرحمت به سوی کانادا دوخته شده است. برادر میرحمت در این کشور مهاجر است و هر ماه با او به تاجیکستان مبلغ می فرستد. به گفته مسئولان آریانا، جامعه افغانستانی های تاجیکستان حدود 80% پناهندگان در تاجیکستان هم تقدیر خانواده میرحمت هستند. یک گروه کلان پناهجویان در تاجیکستان از جمله میرحمت در بنای 18 آشیانه در درآمدگاه شهر وحدت زندگی میکنند. در اینجا حداقل با 4 خانواده هم صحبت شدیم که همه آنها تصدیق کردند که از پیوندان یا به گفته خودشان از اسپانسرها از کانادا و اروپا مدد میگیرند. خویشاوندان آنها نیز مهاجرند، ولی با نظرداشت شرایط بهتر اقتصادی در کانادا و اروپا، پناهندگان افغانستانی در آن کشورها میتوانند با پیوندانشان در تاجیکستان یاری مالی رسانند. حجم عمومی مبلغ وارد شده برای گریزه ها معلوم نیست. مسئولان بانک ملی تاجیکستان از ارائه این آمار خودداری کردند. برای دریافت این اطلاع به بانک ملی کانادا درخواست ارسال شد، اما با گذشت 2 هفته پاسخ نیامد. 4 عائله پناهندگان در صحبت به ما گفتند به حساب میانه هر ماه از خویشاوندانشان $200 میگیرند. گریزه های افغان میگن اگر این یاری ها نباشد، زندگیشان در تاجیکستان به مراتب سخت‌تر از حاضر خواهد بود. پیسه فرستن حتما قرض را میدهیم. این وعده است که تقریبا هر روز غلام حیدر از پناهندگان میشنود. او در پایان بنای 18 آشیانه در درآمدگاه شهر وحدت دکان مواد غذایی دارد. خود او هم پناهنده است و بعد 5 مرتبه رد شدن درخواستش برای رفتن به کانادا در تاجیکستان ماند. غلام حیدر دفتر قرضش را نشان داده میگوید از نوشتن نام قرضداران و خط زدن دفتر پر شده است. نور محمد، یکی از گریزه های دیگری افغانستانی، در صحبت به رادیو آزادی گفت سالهای گذشته گریزه ها تا این حد محتاج پول خویشاوندان از کانادا و اروپا نبودند. به گفته وی تا ماه آوگوست سال 2021 خویشاوندان نور محمد مغازه او را در افغانستان استفاده می بردند و از فایده آن با او مبلغ می فرستادند. به قدرت رسیدن طالبان وضع اقتصادی افغانستان را به هم زد و تا این زمان ماه 7 است که نور محمد از حساب مغازش هیچ مبلغی گرفته نمی تواند. طبق آمار کمیسریت سازمان ملل، تاجیکستان میزبان 13700 پناهنده افغانستانی است. بیشتر گریزه ها که با ما صحبت کردند از آرامی تاجیکستان شکر میکنند، ولی از نبودن جای کار مناسب ناامیدند. بر علاوه نبودن جای کار و قطع کمک ها از داخل افغانستان، پناهندگان میگویند از بخش گریزگان سازمان ملل و نهادهای دیگر یاری کافی نمیگیرند. از جمله قهرمان گزارش ما میرحمد میگوید دوام 1 سال گریزه بودن در تاجیکستان همگی 1 بار از بخش گریزگان سازمان ملل برایش مدد کردند. 3 عائله دیگری پناهندگان هم عین همین گبرو در صحبت با ما گفتند. اما کمیسریت سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید با گریزه های افغانستانی مدد زیاد کرده است. این نهاد زیرتابع سازمان ملل ماه اکتبر سال گذشته در یک نامه به رادیو آزادی نوشت آنها با گریزه های افغانستانی از جمله یاری حقوقی و اجتماعی رسانیدند. این چنین به گفته کمیسریت سازمان ملل در امور پناهندگان، آنها بعد حادثه های ماه آوگوست سال 2021 در افغانستان دایره فعالیت برنامه هایشان را وسیع کردند. در هر صورت پاسخ سازمان ملل در مسئله یاری با گریزه های افغانستانی عمومی است و این اداره مشخصا آماری را ذکر نمی کند که برای بهتر کردن زندگی پناهندگان چقدر پول مصرف شده است. در نیم سال گذشته به جز از اداره سازمان ملل، بعضی از فعالان در تاجیکستان تلاش کردند به پناهندگان افغانستانی یاری رسانند، ولی پناهندگان همزوبت رادیو آزادی گفتند رسانیدن کمک های غذایی اکثر وقت یک دفعه اینه است و نمی توان همیشه با آنها زندگی را پیش برد. برای همین کمک پیوندان از خارجه فعلا منبع اساسی روزگذرانی برای پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان باقی مانده است. گریزه های افغانستانی می گویند به وضع زندگی آنها در تاجیکستان توجه شود و از طرف سازمان ملل یک برنامه مشخص رسانیدن یاری ها باید عمل کند، یا به گفته پناهندگان حداقل برای آنها جای کار مهیا کنند، وگرنه به گفته گریزه های مثل میرحمت آنها نمی توانند همیشه باری گران به دوش خویشاوندانشان در کانادا و اروپا باشند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با گذشت 40 سال از ممنوع بودن فروش و استفاده مشروبات در ایران، بازار شراب گرم شده است. اکثر استحصال کنندگان می و شراب در تهران زنانند که میگویند از همین راه زندگی خود را پیش میبرند. هرچند خطر دستگیر شدن و به زندان رفتن آنها کم نیست. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. تجارت غیرقانونی ولی رواج یافته شراب فروشی در تهران در دست زنان است. با آماده کردن شراب و فروشی آن، زنان در این شهر زندگی خود را میچرخانند. یکی از آنها به ذکر نامش گفت:
چیزی هم که الان دارین میبینین هیچ قاتیش نداره، نه مخمر داره نه قرص داره، هیچ قاتیش نداره، خالصه خالصه شراب نابیه دیگه.
در ایران فروش و استفاده مشروبات از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 منع است، ولی شراب و عرق و می در بازار سیاه و غیر قانونی فروخته می شود. اکثر تولید کنندگان آن زنان هستند.
بار اولم به مشکل مالی خورده بودم، کارهای دیگه رو انجام داده بودم، هیچ کدومش به نتیجه نرسیده بود. بعد یه بار که انجام دادم دیدم سود خوبی داره، بعد دیگه ادامه دادم، همینجوری مشتریای خودم رو جمع کردم. بعد که مشتری ها رو جمع کردم دیگه به قول معروف پولش به هم مزده کرد و همینجوری ادامه دادم. تنها اوضاعش خیلی خوبه، مردم خیلی استقبال میکنن، مخصوصا از عرق خیلی استقبال میکنن، چون شیشه ها اصولا تقلبیه، مردم الان میترسن شیشه ها رو مصرف کنن.
زنی دیگری که نام مستعارش فریده است میگوید که قبلا بافندگی میکرد، ولی مشکلات اقتصادی سبب شد تا تغییر شغل کند. و افزود:
من یه خانمی هستم تو این دولت، هیچ شغلی فعلا ندارم، هیچ منبع درآمدی از جایی ندارم، از جایی تامین نمیشم، من حتی یه بیمه تو این مملکت ندارم که بگم آینده من حداقل بخواد تامین بشه. من اومدم رو آوردم به این کار.
زنان شرابکش میگویند که زندگی ناآرام و پرترسی دارند. یکی از آنها با شرط فاش نشدن نامش گفت:
مشروب کلا اینجا ممنوعه، تولیدش، خوردنش، همه چی ممنوعه. وقتی کسی گیر بیفته با تعداد مقدار بالا مسلما به مشکل بزرگی میخوره. بقولم هرچی درآمد داشته باید بده بهشون و بیاد بیرون. باید یا آشنا داشته باشی یا زیرمیزی بدی، یا تو این مدتی که کار میکنیم ما خیلی ها رو میخریم، خیلی از مامورا رو به قول معروف با همین پول و با همین مشروب دادن بهشون باعث میشه که هوامون رو داشته باشن.
این زنان میگویند با زحمت زیاد و با ترس و حراس با تهیه و فروش شراب به مردم شادی میبخشند.
مردم شادی رو دوست دارن. تو جامعه ما که هیچ نوع نه تفریح وجود داره نه امکانات برای جوان ها وجود داره، تنها تفریح جوان ها این شده که جمع بشن دورم، یه دوتا استکان عرق بخورن، مشروب بخورن، شراب بخورن، بزنن برقصن همین. پس کار ما میشه فروش شادی.
صدا نمودی با نگاهم دمشینا نمودی، با تو دل دادم و با گل فتادم، تو مرا از خدا جدا نمودی، جدا نمودی. چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده، چکر چکر باران زده دلی مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده.
چکره چکره بارون زده دل ما رو ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده چکره چکره بارون زده دل ما رو ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده باران زده دل ما رو ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری مچگان زده چکر چکر باران زده دل ما رو ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری مچگان زده چکر چکر باران زده دل ما رو ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری مچگان زده
جنگ روسیه در اوکراین تاجیکان و تاجیکستانیان را در دو جبهه قرار داده است. بخصوص در شبکه‌های اجتماعی مردم به گروه طرفداران و مخالفان جنگ تقسیم شدند. گروهی میگویند که کار روسیه درست است و گروه دیگر بر این که و میگویند که روسیه با تجاوز به قلمرو اوکراین تمام قانون‌های بین‌المللی را زیر پا کرده است. آنها هشدار می‌دهند که چنین روز به سری کشورهای دیگری پسا شوروی نیز آمده می‌تواند. آیا چنین است یا چنین نیست؟ امروز کارشناس مسائل حربی و امنیتی مهدی صابر که در روسیه قرار دارد و سیاستمدار معاون رئیس سازمان در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی علیم شیرزمانوف را به برنامه دعوت کردیم تا نظر دهند و با احترام به نظر همدیگر بحث کنند. به گپ آزاد خوش آمده، درود بر شما. محترم مهدی صابر، در صفحه شما در فیسبوک میبینیم که یک دعوت به دستگیری جنگ در اوکراین را نشر کردید. برای حمایت از موضع‌گیری روسیه شما دقیقاً چی دلیل یا دلیل‌ها دارید؟ مرحمت.
اولا سلام و درود به همه هم‌تنانی که در بیرون از مرز زندگی دارند و به همه فرسبان دنیا. پیش از همه باید بگویم که امروز وضعی که در دنیا عملی شده است در اینجا هیچ گونه از روسیه نیست و همه این وابسته است به دولت‌های غرب و از اونها به آمریکا و به تشنوس حربی و سیاسیان ناتو. چون که اگر ما کمتر اگر پیشتر با گذشته نظر کنیم اتحاد شوروی رو امریکا از بین بود، اما در عوض اتحاد شوروی قریب که به یگان نفر شهروندان سابق اتحاد شوروی و جمهوری ها یگان سی در عوض داده نتوانست و برعکس کوشش کرد که روسیه و این کشورهای پس شوروی رو در ازدواج و در مقابل انگار قرار دهد. اگر سر وقت اگر امریکا بعد از اون که اتحاد شوروی بر هم خورد، اگر موافق برنامه پلان مارشال عمل میکرد و یگان مبلغ های درست به این کشور میفرستاد، به کشورهای پس شوروی، شاید که ما در عوض اتحاد شوروی میتونستیم که رو به دموکراسی و به آزادی و حقوق انسان رو به آن سویه که به خواستای امریکا داریم. اما چنین نشد و ببینه که در مدت همین 30 سال که اتحاد شوروی از بین رفته است، فقط مبارزه برای آن است که چیکار کنه که روسیه رو از بین برد و این روسیه رو به چندین کشورهای خود تقسیم کند.
این که موقع شما از روسیه به طور روشن حمایت میکنید به خاطر این است که شما در روسیه شهروندی دارید، فرزندان شما شهروندی دارند، کار و زندگی دارید، به خاطر این بود؟ اگر شما در روسیه نمیبودید چی؟
این به اون مقصود است که بعد از پراکندشن اتحاد شوروی یگانه کشوری که در کنار تاجیکستان بود این روسیه بود و روسیه بود که برای تاجیکا در دروازه خود رو باز کرد و هر یک شهروند تاجیکستان را قبول کرد و این روز بود که برای روسیه 176 هزار کوتای مهاجر است، اما از تاجیکستان در حدودهای روسیه 3 میلیون نفر زندگی میکنند و قریب نزدیک 1 میلیون شهروندان شوگیسان یا شهروندی روسیه رو گرفتن و همه آنها شهروندی روسیه دارن و سوگند یاد کردن که به همین کشور روسیه آنها هیچ خیانت نمیکنن و آماده هستن که روسیه رو حمایت کنن و همچنین یک شهروندی برابر حقوقی همون نفرانی که پیشتر در این تلاش شد برابر آنها در برابر دشمنان روسیه آنها مبارزه کنن.
تشکر. برای
همین هم مثلا من
بله علی مشیر زمانوف، نظر شما درباره گفته های مهدی صابر چی است؟
خب ببینید، بگذار همین روزهای پاتریوت یا روزهای ملیگرای بر خورسند شده باشند که همین قریم به روسیه پیوست و باور کردگی باشند که در اونجا خب رای پرسی واقعی بود و بگذار اکثر اونها بر جانبداری از جمهوری های خودخوان دنیسک و لوگانسک هم خوب با تبلیغات حکومتی خود باور کرده باشند و این مفکوره استعمارزده تاجیکی هم باعث شده باشد که اکثریت، حتی به نظر بنده می توبد که اکثریت تاجیک ها هم در این جبهه قرار گرفتند، ولی همه این زدیت ها و همه این مقابل استیارا من می توانستم به هر دو جبهه، به هر دو جانب حق دادم، می توانستم که اونها موقع خود رو داشته باشند و از اون دفاع کرده باشند تا 24 فوریه. 24 فوریه این جبهه رو با، یعنی جبهه دیگر در بین نیست، در بین دیگر بشر است و اهریمن است، یعنی از یک طرف سفید است از یک طرف سیاه، سفید و سیاه در اینجا جدا شد و اصلا در اینجا مطرح نیست که من طرفدار خب پیوست شدن قریم بودم یا نبودم. این تجاوز، تجاوز بی اساس، تجاوز بی سبب، حتی تجاوز بود که بی بهانه به یک کشور دیگر، یعنی تمام قاعده های بشری رو ویران کرده تجاوز کرد و در اینجا علکی بعضی ها میگن که جانب میگیری، یا ما علکی حق نداریم که همچون کارشناس یا همچون روزنامه‌نگار بیایم و بگویم که این هنوز طرف ها هستند، یعنی طرف روسیه و طرف اوکراین است و من باید در اینجا یک خالصانه، یعنی بی‌غرضانه مناسبت کنم. اصلا نه، من اگر انسان باشم من جانبدار از هجوم پوتین بر از تجاوز روسیه به این کشور اصلا باید جانبدار نباشم.
ما در واقع میفهمیم که در روسیه بیشتر از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و فعالیت میکنند و منبع اساسی روزگارشون همین کار در روسیه است، اما حمایت از جنگی که کودکان و زنان در آن قربان میشوند در اوکراین منطقی است. نظر شما رو میخوایم بدونیم جناب مهدی صابر. مرحبا.
اولی که روسیه با مقابل اوکراین یکان جنگ اعلان نکرده است، تنها در لوگانسک، دونست، در همون دو تا ولایتی که هست در اونجا چندین سال است که دونو زیر اون یک کشورهایی میخوان که علاقه به اسکولد رو اعلان کردن، در اینجا همه از طرف همگروهای بهدری همیشه مبارزه و ادامه میکرد و روسیه برای شناختن همین دو جمهوری یک مبارزه های زیر تروسی برسیده است، تا هنوز یکان جنگ اعلان نکرده است و هیچ وقت هم اوکراین میتونه که در نزدیکی روسیه مثلا یک دو سه روز استودگی کرده تواند. برای همین هم این همه پروپاگاندای غرب است و اینجا یکان جنگ نیست، تنها روسیه میخواه که همون دو جمهوری، دو تا ولایت سابق رو آزاد نگاه دارد و در حدودی همون سرحدهای پیشرفتشان.
برای همین هم بله جناب مهدی صابر، شما که در اوکراین زندگی نکردید از کجا میدونید که در اوکراین ملتگرایان و به قبل روسیه فاشیست ها هستند؟ اینا میخواستم
این ملتگرای اوکراین چندین سال پیش بود در همه روزنامه ها و در همه سایت ها و در همه گوشه اخبار اومد، در اون همیشه مقاله می نویسم، برنامه ها میکنم، همیشه گام میذارم و از سال 2014 بود این چیز، از فوریه سال 2014 این چیز بود به طور عمومی همیشه تعریف کرده میشه.
محترم علی مشیر زمانوف، نظر شما به این حرفای مهدی صابر
اصلا ملتگرایی ما تاجیکا را در اوکراین داریم. ملتگرایی اصلا به اوکراین ها اصلا نزدیک هم نیست. یکم ملتگرا در اوکراین نیست. تعداد کوچک روس بدبین هست، روس بدبین، و این سبب خود را هم داره. و امروز من هم یک روس بدبین شدم بعد اون تئاتر درامی که شب دیشب در ماریوپول با هزار چند نفر کودک و موی سفید و آدمای ملکی زیر بمباران ماندند. و بعد این روس بدبین من هم میشوم. یعنی اینجا ملی گرایی نیست، ملت گرایی در روسیه است که یک تاج. من خودم در روسیه چندین بار با ملت گرایان روبرو شدم. در اوکراین ملت گرایی نیست. این افسانه است که من مطمئنم که اون طرف هم باور ندارد به اون گفته هایی که گفته استادند. این اصلا باور این کسم ندارند و تمام اون شهروندان روسیه که در همین روحیه جو طلبی امپراتوری در معینه مردم روس که است، این را عادتا از کارشناسان به تبلیغات رفت میدین، یعنی به پروپاگاندا. او برادر پروپاگاندا که با نامد خوب با مردک های همین خیلی کلان سال به کمال رسیده، نه آمد که در مینهشون یک فضای خالی بود و سلویو و کسلیو و دیگر ها آمدند و این مینه های اینا رو پر کردند. نه، این روحیه استعماری تاجیکی است که ما تصور کنید. به هر دوی شما سوال، خودتون به خودتون سوال مونید، آزر در تاجیکستان چند فیصد اهالی تاجیکستان در ماتم اس‌اس‌ار ششته است؟ و اگر امروز رای پرسی گذرانه، چند فیصد تاجیکان راضی می شوند که همچون یک ولایت در هیئت روسیه باشند؟ انا همون فیصد هم از جانبدار تجاوز پوتین است.
تشکر جناب مهدی صابر. شما به این حرف شیرزمانوف که گفتن ملتگرایی در روسیه است راضی هستید؟
علی شیرزمانی عزیز رو بیشتر نمیتونم، زیرا که برادر عزیز ما مثلا تاجیکا فقط میتونه که در پهلوی روسیه میتونه که نفوذ داشته باشه، میتونه که انکشاف یابیم و به همه مقصدهایی که داره به اون رسیم. در علایدگی ما به کار یکان کار کرده نمیتونیم، به همه این چیز معلوم است. و واقعا هم چرا مثلا تاجیکا میخوان که در با روسیه باشن؟ برای که مردم تاجیک در مدت 30 سال از روسیه بسیار مافیات ها دیدم. ما با روسیه قریب که 200 سال مناسبت یک جای داریم، یک جای زیستیم. ما با این روی
آهم داریم. در باری ملتگرایی روسا در روسیه میخواستم.
من شخصا در روسیه زندگی میکنم. من در یکان جای یا نه در پیل یکان روس ملتگرایی
کنم. ببینه.
من در یک کاروز نم خلا روسا هستم. خیلی احترام کلام داریم. یکان کسی نه در من مثلا
همین کپی شما رو گپ شما را تقویت دادم میخوام. یک دقیقه، شما که میگید که روسیه شما را میخوراند و میپوشاند، آذر با همین حرکت احمقانه پوتین بعد 2 ماه تمام تاجیکان اونجا بیکار میمونند. همه این مبلغ هایی که باید همین خیشاوندان من، یک تعداد بزرگ خیشاوندان من در روسیه کار فعالیت دارند و امروز علکی معلوم است که وضعیتشان بد شده استاده است و من میترسم که بعد 1 ماه علکی اونها نان خود را پیدا کرده نمیتونه.
تشکر. بیاید حاضر به سوال بعدی گذاریم. رئیس جمهوری اوکراین
چون تدرنه که روسیه هیچ وقت بازمون نمیافته، روسیه دولت بزرگ بود بزرگ میموند و سوهای کشاورزی روسیه بود در دنیا در جای اول رفته استاده است.
جناب مهدی صابر با این صحبت ادامه میتیم.
جناب اسد گفتگی نمیشد در روسیه میتونه که باز هم کشورهای صوبو شهر خرونت شونه.
حالا به سوال بعدی گذاریم. بله ببینید، رئیس جمهوری اوکراین رئیس جمهوری اوکراین ریشه های یهودی دارد. در حکومت او نمایندگان چندین قوم و ملت ها هستند که چگونه میتوان این حکومت را ملتگرا نامید؟ جناب علی شیرزمانوف.
خب خود زلنسکی یهودی است. یکی از چهره های با نفوذ اون، یک فامیل چی دارد، مسلمانی دارد، یک تا دیگر کین فامیل کریگی دارد، همه همین خب بلندترین مقام ها رو اگر یک نظر کنید همه اشان از قوم های گوناگون هستند. و ببینید در با ملی گرایی متهم کردن اوکراین در روسیه یکی 30 سال یک قریب که 22 سال یک نفر سر قدرت است و بگذار او کدام ملتی که نباشد، او روس باشد، او کدام ملتی که نباشد، او علکی فاشیست است. او یک 22 سال سر قدرت با هر بهانه قانون ها رو عوض کرده ششته استاد است، او علکی فاشیست است. در روس، در اوکراین حداقل 4 پرزیدنت یا 5 پرزیدنت زنده رو داره که 2 پرزیدنت زنده اش امروز با لباس نظامی از وطن خود دفاع کرده استاد. انا کجا است ملت گرایی؟
بله جناب شرزمان،
بله برای ملت خوب نداده است.
یک لحظه جناب شرزمانوف، روسیه میگوید از بس که غرب نگرانی های امنیتی آن را نادیده گرفت و میخواهد ناتو را پشت دری روسیه بیارد، برای همین عملیات را آغاز کرد. در این باره چه میگوید؟ چون که در بحث های کاربران این را هم میبینیم که یک سبب جنگ روسیه نمیده شده است.
او در ترکیه است، ناتو در فنلاند آزر میدارد، پشت دری روسیه ناتو است. این یک بهانه بیش نیست که پشت دری خب اون ناتو میاد. این فقط ببینید سبب اساسی تجاوز پوتین به اوکراین میدونید در چی است؟ اون دونیتسک و لوگانسک مستقل روسیه رو، اون طرف ماریوپول که در طول همین 8 سال همین قدر همین خیلی ترقی کرد که این پوتین رو دار و دستش، از جمله همون مقامداران جنایت پیشه لوگانسک می دیدن که بعد 2 سال خود مردم لوگانسک و دونیتسک اونها رو بدار می آویزد، نشان می دید که اون طرف بیند و این طرف بیند.
تشکر.
یعنی مردم زندگی مردم مجبور می کرد اینا رو بدار آویزد.
جناب مهدی صابر، مگر راه های دیگری رفع نگرانی های امنیتی روسیه وجود نداشت؟ مثلا راه های آسایشته گفتگو و مایل کردن اوکراین با پذیرفتن این نگرانی ها شرط بود که با تنک و توپ و موشکباران این مسئله رو حل کنند. نظرتون چی است؟
یگان راه میگه نداشت که از سال 2014 تمام راه ها را گفتگو بود، یگان چی حل نشد. تنها این عمل های دولت های غربی است و امریکا است که میخواهند که روسیه را از بین برند و بعد قسم ها تقسیم کنند و برای رو یافتن به منبع های نگیدی اوشوی مرکزی دیگر یا اونا میخواهند یعنی چی را عملی کنند. چه را بعضی خوش کنند این تودی شوهی اونا مثلا نتونستن که در این دویگان کمک برسیه کنند و در رای یه سن اونا تمام میخواهند که روسیه از بین برند نیست کنند. بعد که سال 2000 پرزیدنت محترم ولادیمیر پوتین سر قدرت آمد با اونها چندی بود پیشنهاد کرد که من میخواهم که به اتحاد اروپا داخل شوم، من میخواهم که به ناتو داخل شوم، که برای شما در این جون نیست، حاضر در نقشه ما فقط ما باید اوکراین و گروزیه رو به ناتو داخل کنیم. ما در باره اصلا این سخن نیست. و اگر بیاد بوده سال 2007 در میونخ یک نشست سران چهره های 22 گردید، در اینجا پوتین برای کرد گفت که می بعد ما نمیتونم که با نشانداد شما عمل کنید و شما رو نایده میگیرد، ما بزرگ هستیم، شما میگید که بزرگ هم گیر باشد، شما در ایروز در جامعه و در دنیا رو نفوذ ندارید و ما خیلی دیگه صدا رو بچینیم و ما میخواییم که خدمون رو نیرید نشانده ما هم هستیم و ما باید برای بخطری کشار خود مورده بریم و باید که ما بخطری دولت خودمون رو حمایت کنیم. ولی از همین یاسه هستی که بعد به مقابل پوتین رو که سر کردیم پوتین یعنی یک نفری هستی که برای آنها خطر داشته باشه.
تشکر.
دیگر تنها رو یگونه این چرا که مقصد هم نست که نبوده که ارتشی ششمی نفرات بحری آمده در بر اسرائیل رو دیدی شده که در اونجا قوای نظامی روسی هستن، قوای بحری روسی هستن، نبوده که در سرحات های پاش و روسی آمده مثلا بریگاده های دیسانتی و بریگاده های مثلا پیاده نظامی امریکا دیوشان حالا همه اثر همین بود و تمام قوا و قدرتی در طرف غربی امریکا برای همین که کیسر قواها بوری کنن سلاح و میمان بوری کنن و تمام که در اینجا روسیه بعد روسیه و بلاروس بعد دست روسیه در درون آغون کرد و روسیه بعد پراکنده کرد.
جناب شرزمانوف، یک کاربر در واقع یک کاربر تاجیک درباره منطق حمایت تاجیکان از جنگ در اوکراین را حمایت کرده و مثال آورده است که ضرور باشد روا باشد و یا زندگی آینه را محتاج خاکستر کنه، یعنی تاجیکان از ناچار و ناعلاجی روسیه را دستگیری میکنند. نظر شما؟
نه، من 100% مطمئنم که این روسیه و چه شهروندان روسیه و چه شهروندان تاجیکستان در این جبهه به خاطر چیز تاجیکان به خاطر استعمار زده بودن خود، بنده خودم در دوره مکتب خونی هم یک امپراتور خواه بودم، یعنی من هم یک جانبدار بودم که شوروی بیاید و نصف دنیا را زیر کند و بگیرد. یعنی این تربیه است که در چنین دولت ها مردم تربیه می یابد و ما در اساس تربیه اون علاوه بر اون مفکوره استعماری که خودمون داریم، خودمون من تکرار میکنم که اگر امروز در تاجیکستان رای پرسی گذرد، اکثریت کل تاجیکان آواز میدهند که تاجیکستان به حیث یک ولایت به روسیه وارد شود، که این مفکوره استعماری است و این مردم با این مفکوره خیلی متاسفم از آن که مردم ما چنین مفکوره دارد و با این مفکوره ما موفق نخواهیم شد که یک دولت آزاد و شکوفا را داشته باشیم.
باید بسید علیم شیزم را روزیش نمیتونم، چون که من مثلا در دوره شوروی تلاشم من شهروند SSR بودم، من اکنون شهروند روسیه هستم، من روسیه اندیشه میکنم، من مثلا طرز زندگی روسیه است، من با روسیه هستم، من چرا از روسیه حمایت نکنم؟ من از روسیه حمایت میکنم چون که در اینجا 3 میلیون هموطنان من زندگی میکنم.
تشکر.
در تویسان قریب 10 میلیون اهالی دارد که برای تویسان به 7-8 میلیون بسنده هستی تماما که دولت تویسان رو پیش برم و تویسان گلگل شکفت و تصور کنید که تمام این روز درآمد و برآمد و خرج صرف تویسان از روسیه و بحثه هست.
و در پایان برنامه میخوام نظری هر دوی شما رو پرسم و خیلی کوتاه فشرده که راه درست حل مناقشه در اوکراین چی بوده میتواند. مرحمت جناب شیرزمانوف، از شما شروع میکنم. خیلی کوتاه خواهش
میکنم. بیروزی به چون و چرای اوکراین با دستگیری تمام دنیا از جمله تاجیکستان.
جناب مهدی صابر شما چی میگید؟ مرحمت، خیلی کوتاه خواهش میکنم.
اون چه که روز روسیه میخواهد اوکراین اعضای ناتو نباشد، باید او یک کشور آزاد باشد، با همین راه پیش رفته میتواند اوکراین. اگر تو اون وقتی که در یک کشورهای غربی و امریکا میخواهند که یگان سر درارن و ناآرام بیارن، اوکراین آرام نمیشه.
تشکر زیاد و سلامت باشید برای شرکتتون در برنامه گپ آزاد. بینندگان عزیز سپاس برای همراهیتون و مهمانان ما مهدی صابر مهاجری تاجیک و شهروند روسیه و علیم شیرزمانوف یکی از مخالفان دولت تاجیکستان حضور داشتند. برنامه را به پایان میبریم. من میرزا نبی خالق زاد بودم. خدا نگهدار شما.
بخونم بیت ما سفر داری نداری دلبر، بسوی ما سفر داری نداری دلبر.
رادیوی آزاد